نحوه استاد باقریان جلسه دوم 17 شهریور.
این دیگه نمیتونه بیشتر از عقل بزنه بالا. عقل یعنی چه؟ یعنی تمام ظرفیت وجودیش برابر با سهم عالم عقولی میشه. ولی قلب که اگه شد نه، عرفا اعتقاد دارن از متون دینی ها به دست میاد، استدلال هم دارن برش که نیزد وقت رو بخش هم نیست. عرفا معتقدن که انسان یه قسمتی از سهم وجودیش که فعلا بالقوه است، یعنی ما بالقوه داریم ولی میتونیم بلفرش کنیم، اونجاییست که میتونه با حضرت حق مستقیم ارتباط برقرار کنه. مستقیم ارتباط برقرار کنه یعنی چه؟ یعنی متحد بشه، یعنی به فنا برسه، یعنی بخشی از وجودش بشه اسماء الله. اینا عرفا معتقدن تعبیر. خب اینجا دیگه عقل نیست، بالاتر از عقله. اینجا یه قسمتی از وجود انسان کارایی داره که مقیده به سیستم عقلی نباشه. عقل قید دیگه، یعنی در یه حوزه‌ای شما میتونید ورود پیدا بکنید. اون سیستم، سیستم قلب اصلا، یعنی انسان هویتش قلبیه. اینا عرفا معتقدن. پس میگن نفس ناطقه ما هویتش با قلبه. البته قلب انسان بستگی داره چقدر شکوفا بشه. آدمای معمولی قلبشون در حد نفس، نفس اماره و نفس اینجوریه. آدمای متوسط میان تا مرحله عقل میرسن. آدمای الهی قلبشون چند قلب الهی، یعنی به یه جایی میرسن که دقیقاً میتونن محاضی حضرت حق قرار میگیرن، خلیفه میشن. یعنی دقیقاً بهش اشاره کنی که به حضرت حق اشاره کرده، فانی در حضرت حق میشه. لذا میگن سقف وجودش قلبه. اینجا دیگه فاصله میفته میان عرفان و فلسفه. ولی خب فلسفه بیشتر از این نداره. یعنی فلسفه میگه انسان خود جوری آفریده که میتونه فقط هم تراز عالم عقل بشه. انسان بالقوه است. الان که به دنیا میاد چی نداره؟ لا تعلمون شیئا، عقلش حیولانیه، الف به هم نمیفهمه. اما یه جوری اگه روش بکنه حد اکثر تا کجا میرسه؟ خودشو بکشین تا قیام قیامت، تا اوبر قیامت اگه بخواد بره، فیلسوف میگه حد اکثر میشه محاضی عالم عقول، یعنی عقل کل میشه، فوق فوقش عقل کل میشه. خصوصا
فیلسوف منظور فلسفه بیشتر فرض مشاه اینا منظورتونه؟
نه،
صدر رو همینطور.
نه، صدر رو اومد برد بالاتر. حکمت مطالعه ویژگیش اینه که
اینو بگم. آره.
مطلب خب ببین، این بحث باید استدلالی بشه دیگه. این بحث باید چکشکاری بشه. تو فضای حکمت مطالعه هم خب خیلی این بحث رو قبول نمی‌کنن. یعنی صدر رو حکمت مطالعه رو پایریزی کرد. اما خب شما میتونید بگید نه، من ناطقیت رو بیشتر از این قبول ندارم. مثلا استاد مسوا خب بعضی از مباحث صدر رو با اینکه حکمت مطالعه است ولی این حاشیه میاره. خود مرحوم علامه یه سری مباحث صدر رو حاشیه میاره، یعنی یه گیری بهش میده. ولی اساس بحثش پایریزی شد، یعنی اگه کسی بخواد پی بگیره. لذا در واقع حکمت مطالعه ترجمان عرفان نظریه به سبک برهانی، یعنی اون به سبک ذوقی عرفان نظری که عرفا دارن. این اگه تو قالب فلسفی بریزی تا حدودی میشه حکمت مطالعه، تا حدودی ها، چون با اون صدر رو کفاف نداد دیگه، نشده کامل نرفته جلو این قضیه، باید ببرندش کامل جلو. ولی در واقع حکمت مطالعه اینجوریه. حکمت مطالعه ادعاش اینه که من و شهودی یه حرف داریم میزنیم، ما اختلافی با هم نداریم. در فضای فلسفی مشا اصلا شهود توجهش نمیکرد، واقعا این حرف به خود با هم میزنن، پایه‌ای نداشت تو دستگاه فلسفی. مثلا اون رجل همدانی که بو علی مطرح میکنه، شاید چنده باشه بحثش رو، که به علما موقعی تو همدان بوده یه نامه می‌نویسه به علمای بغداد که آقا تو همدان یه رجلی ظاهرا عارف بوده، و اون میگه که نسبت کلی به افرادش، مثل انسان به زید و عمرو بک، اون میگه نسبت اب واحده به ابنایشه. در حالی که مشا معتقد بود نسبت آبا به ابنای، یعنی هر فردی برای خودش کلی داره. الان من یه انسان دارم، شما یه انسان داری، اون آقا یه انسان داره، پس میشین هزار تا زید و عمرو بک، هزار تا فرد انسانی، هزار تا کلی انسانی. ولی اون نه، یه کلی قلمبه است اون بالا، یه حقیقت انسانیته. خب مشا بو علی میگه من نمی‌فهمم شما چی می‌فهمید، چی ازش در میاری؟ معلومه پایه شهودی اون بحث، این پایه عقلیه، میگه آقا جو در نمیاد. ولی همین بحث می تو صدرا، صدرا قشنگ اینم قبولش می‌خواد بکنه. خب بحثو بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی العالمین. جلسه قبل عرض کردیم که مرحوم علامه کاری که در فلسفه کرد این بود که با نحن فلسفه اثبات واقعیت کرد. البته واقعیت شد که اثبات کرد، گفتیم که هم بر اساس کتاب بدایه هم بر اساس کتاب نهایه، یکی واقعیت خود منی که دارم حرف میزنم، یا مثلا بالاخره من یه چیزی در خودم حس میکنم که قاطعا با علم حضوری راحت تر اثبات میشه، یکی واقعیت ورای من جهان پیرامون که گفتم حالا این بحث داره که چیزی باید ثابت بکنیم، و بعد یه نتیجه گرفتیم اونی که به درد فلسفه میخوره این سومی است، واقعیت و ما همینی پس الموجودیه داریم به نحو مطلق. چرا شما یه مثال پیدا کن، ده تا مثال پیدا کن، صد تا مثال پیدا کن، اون برای ما مهمه. ممکنه شما بگید من واقعیت خودم رو ثابت کردم، اما بیشتر از این دیگه نمیتونم برم جلو. خب بازم فلسفه به درد نمیخوره. ممکنه بگید که من واقعیت جهان پیرامونم ثابت کردم ولی 20 تا مثال پیدا کردم و بیشتر از 20 تا مثالم دیگه قبول ندارم به هر دلیلی. ما خواهیم رسیدیم به یه عنوان کلی انتزاعی به نام واقعیت ما که مصادیق بیشماری میتونه داشته باشه. بعد به من میگن که آه فلان چیز موجوده یا نه، من میگم میتواند واقعیت داشته باشد، میتواند واقعیت نداشته باشد. از اینجا بحث دوم مطرح میشه، چون بحث خطا و چون بحث خطا در واقعیت هست، در تشخیص واقعیت هست، من میبینم برای رسیدن به واقعیت مورد نظر من که مشخص بکنم واقعیت وجود داره، یه سازوکار میخوام ملاک واقعیت رو به من بده و شیء واقعی رو از غیر واقعی تشخیص بده. وجه نیاز به فلسفه بحث ملاک واقعیت، این واقعیت ما رو میگیم ملاکش چیه تا بتونیم اون مصادیق پیاده بکنیم. خب اینجا بود که ما میگیم پس یه علم با تأسیس بکنیم این حرف رو بزنیم. خب علم فلسفه رو تأسیس کردیم، قراره با فلسفه چیکار بکنیم؟ قراره با فلسفه به واقعیت اشیا تونل بزنیم، نقد بزنیم، بگیم آقا ما رسیدیم این واقعیت داره این واقعیت نداره. اگر قراره فلسفه من رو به واقعیت برسونه، بنابراین با توجه اینکه فلسفه علمه، علم قصودی توش بحث میشه و صغرا کبرا چیده میشه، چه صغرا کبراهایی من را میتواند به واقعیت برساند؟ تعبیر میکنیم باید شما، یعنی اینجا میرسیم به بحث روش فلسفی، حالا بزن که شما رسته بزن چه صغرا کبراهایی من را میتواند به واقعیت برساند؟ یعنی شما ملاک واقعیت را اگر بهت بدن، خب این ملاک واقعیت را میخوایی بذاری، چگونه میخوایی تشخیص بدهی بر اساس این ملاک واقعیت فلان چیز وجود داره یا فلان چیز وجود نداره؟ تنها راش اینه که شما هر قصه ای که اینجا میبافی، هر کاری که میخوایی بکنی، باید از انقنصور یقین باید بهره ببری. یعنی هر قصه ای که گفتی شما با 100% بذاره تو واقع. اگر مبهم و مندرآوردی و شکی و تردیدی باشه این ملاک رو بهت نمیده، یا این ملاک رو نمیتونی تطبیق بکنی، باید شما 100% به واقع برسید. برای رسیدن به یقین، یعنی مفهوم یقین هم این شد، اعتقاد جزمی، یعنی 100% که این اعتقاد جزمی حتما باید مطابق هم باشه، مطابق با واقع هم باشه، چون باید ما اعتقاد جزمی داریم ولی خیال میکنیم مطابق با واقع، برای اینکه این مشکل هم پیش نیاد. اعتقاد جزمی مطابق با واقع که عرض کردیم اگه بخواییم مطابق با واقع هم باشن باید مبرر داشته باشه و این مبررش هم ذاتی و نفس الامری باشن، یه مبرر واقعا بذاره ما رو تو واقع، قرار دادی نباشه. من نگم از حالا بعد حتی اینجوری شد که چون قرار داد و اعتبار که باشه که جواب نمیده. اگر از خودش و به صورت اوتوماتیکوار در صورت ذاتی من رو نتونه تو واقع بذاره، راه دیگه من ندارم برم تو واقع. هر ملاد شمیدی باید به شما یقین 100% مطابقه با واقع که یا خودش بدیهی باشه یا از یه استدلال کمک بگیره که در هر حال جوری باشه اوتوماتیک من رو قول بده تو واقع، من رو بپرونه تو واقع، تنهاش اینه که از این فضا استفاده بخون بکنم. خب این یقین رو چی از پسش برمیاد؟ چه صنعتی میتواند چنین یقین؟ یقین رو از کنم یقینه منطقیه معرفت شناختی بگاه تا تک تک بکار من یقین منطقی، یقین معرفت شناختی، گفتی یقین روان شناختی ما نمیخوایم. من نمیخوام فقط شما اطمینان 100% پیدا بکنی، نه، اطمینان 100% مطابق با واقع. لذا خیلی آدم زود خوش باورن، زود یه چیزی میرسن ولی معنوس به واقع بتونن برسن. خب اون فرایند و اون ساز و کاری که میتونه این یقین رو برای من تولید بکنه صنعت برهانه. اینجاست که ما میگیم در فلسفه ما احتیاج به صنعت برهان داریم. صنعت برهان چیه؟ ببین برهان عرضم حضورتون یکی از صنعت هاییست که میگه آقا صورت من صورت قیاسی، ماده من یقینیات، البته رو با معنی که طرف خدمت رو عرض میکنم، نتیجه شان تولید یقین. برهان این جدیه داره، صورتن صورت قیاسیه، مادتن یقینیات، که یقینیات هم اگر حضور ذهن داشته باشی میگفتیم اولیات و بعدم بدیهیات ستی که برش مطرح میخواییم بکنیم مجموع بدیهیات ست. برهان میگه من از اون استفاده میکنم، صورت قیاسی باشه، ماده باشه تا یقین تولید کنم. صورت قیاسی که میگیم یعنی استقرار و تمثیل به در نمیخوره، یعنی در قالب اشکال اربعه اون شکلی که معتبره باید صورتش رو، یعنی باید رعایت کنه. شکل اول میشه شرایطی داره تا جواب بده، صورتاً باید این گونه بود باشه، صورت قیاسی. مادتاً هم شما باید از ماده بدیهیات شروع باید بکنید، باید چیزی که یقین آور باشه تولید بکنید. خب یقینیات در واقع این موارد بود، اولیات بود، بعد ارزم مشاهدات بود، تجربیات بود، متواترات بود، حدسیات بود، یکی دیگه هم هست خب بزنه تو مشاهدات میذاره، فطریات. این شیشتا رو وقتی مقابل در فلسفه استفاده بکنیم، خب اولیات اونیست که تصور موضوع محمول کافیست داره که ما اون رو به قضیه بخواییم بکنیم. مشاهدات هم مشاهدات به حس ظاهر و باطن، تجربیات هم همون فضای مشاهداته با یه قیاس عقلی، متواترات هم همون مشاهداته با یه قیاس عقلی، حسیات ارزم حضورتون، فطریات قیاسات و همه هاست، یعنی در واقع یکی از این مواردیست که یه استدلالی کنارش خوابیده، و حسیات هم یه استدلالیست که یعنی ما زود منتقل شده به نتیجه ولی استدلال داره برای خودش، استدلالش فعلا نمیاری ولی متن فرایند توش استدلال خوابیده. یکی از استدلال یکی از این ارزم حضورتون موارد رو استفاده بکنید، یعنی حسیات در کنار یکی از این موارد این گونه است که شما رو میرسونه به واقع، به این معنی که یک قضیه عقلیه در کنار یک ماده‌ای به شما جواب میده، اون تو قضیه عقلی رو حسش کرده مستقیم داری نتیجه میگی. معمولا تو دانش فیزیک و شیمی و ریاضی و حتی فلسفه نوعا حسیات کارایی داره، یعنی ذهن فیلسوف وقتی پیشرفت میکنه سریع جرقه میزنه به جا میرسه، و بعض وقت هم مثلا اون شخص یا اون فیلسوف یا اون دانشمند میگرده دوباره برگرده از اول استدلال رو بسازه. مثلا حالا ما میگیم حسیات خیلی چیز خاصی. خب مشاهدات به حس ظاهر و به حس باطن. حس ظاهر یعنی شهود حسی، یعنی حواس پنجگانه. حس باطن هم یعنی همین مشاهدات درونی، اون فضای درونی، این نلنا علما، شادی، ناراحتی، غم ها و اینها. خب از این در بار مشاهدات آقایون یه توسعه میدن به حس باطن رو، میگن خب حالا شما حس باطن رو گذاشتید کلی ترش بکنید، هر نوع شهودی ها در نظر بگیریم. این یه بحث اختلافیه. بعضی ها حس باطن رو فقط شامل مثلا حالات درونی خودم میگیرم، ولی بعضی اساتید میگن نه، حس باطن شامل هر نوع شهود معنویه، هر نوع شهودی که بتونیم با مخارج ارتباط برقرار کنیم، یعنی شهود عرفانی، حتی شامل شهود عرفانی هم میکنن. قرار اینه برهان باید از اینا استفاده بکنه، از میان اینا عرض میکنه اینا هیچ کدومش به درد نمیخوره در صنعت برهان برای اینکه در فلسفه استفاده بکنه. میمونه یه اولیات و یه مشاهدات. اولیاتی که خوب استفاده میکنن عموم فلاسفه، مشاهدات، بحث حس باطن و حس ظاهر رو از این جهت که حس در یافت جزئیاته و بعداً در پاراگراف بعدی میگیم که جزئیات هم به درد ما نمیخوره، چون دسته که اینجا میذاری زبری اینجا رو داریم یا نرمی اینجا رو داریم میفهمیم، یعنی حواست شما به یک جزئی خارجی شخصی شما رو وصل میکنه، این به درد فلسفه ما نمیخوره، شما باید از حالت شخصی درش بیاری. میخونم البته تو بحث بعدی. پس علل قاعده این دو تا میتونه در فلسفه کارایی داشته باشه، ولی اولی که داره، دومی به دلیل اینکه حالت شخصی داره از استفاده شدن در فلسفه منع شده. بنابراین فلسفه روش فلسفی برهانی است که صورتاً صورت قیاسیه، مادتاً از اولیات استفاده کنه.
اونا رو فرمودید چون برمیگرده به همون
اینا که برمیگرده تجربیات هم مشاهده دادیم، هر تستی شما تو مشاهده گفتیم اونجا هم هست، متواترات همینه، حسیات یکی از ایناست یا از اولیات از مشاهدات، فطریات همینجور. لذا مثلا بعضی استدلال ما فطری قبول میکنه اما چون اصلش اولی داره قبول میکنه که میاد تو خط فطری. بنابراین روش برهانی که در فلسفه کارایی داره اینه که صورتاً صورت قیاسی، مادتاً اولیات باشه. اون وقت اگر مستقیم از یک اولی شما استفاده کردی، این همونی بود که گفتیم مبررش به خودی خود شما رو میرسونه. ولی اگر دیدیم نه واسطه خورد، یعنی نظری شد با چند تا واسطه بخوره، آخرش شما باید برش گردونی، یعنی اون واسطه ها رو یواش یواش حلش بکنی، برسی به جایی که به اولی اولی برسی. معمولا تو فلسفه اینجوریه، ما از قضایای اولیه صرف خیلی زیاد نداریم، ولی قضایایی داریم که میشکافیمش تا برسیم به اولیات. خب این فضای کلی فلسفه است. ببینید فیلسوف، یعنی اونی که معروفه میان فلاسفه، به خصوص اونایی که سبک بحثی دارن، یا مشایی ها، یا نوع مثلا کسانی که اگه به حکمت متعالی هم توجه دارن، حکمت متعالی اینجوری نگاه میکنن، بحثی نگاه میکنن، اینا فلسفه رو اینجوری حساب میکنن. فلسفه یعنی قیاس به حساب در روی اولیات، بیشتر از این کارهایی ندارن. ولی میمونه حالا یه بحثی، یه دیدگاهی هست که مثل آقای از ناپناه یا اساتید دیگه قبول دارن، میگن نه، میگن برهان میتونه شهودم باشه، یعنی برهان میتونه یه پایهش از مشاهدات استفاده بکنه. خب چگونه استفاده بکنه؟ خب مشاهدات یه تقسیم بندی دیگه در نظر بگیریم. شهود میدونی سه قسم عرض کردیم هست، من اینجا رو پاک کنم شما نداره. شهود یه تقسیم بندی داره، شهود حسی، شهود عقلی، شهود قلبی. شهود حسی که همین حواس پنجگانه من و شما کاریش نداریم، شهود قلبی هم شهود عارفه. عارف به یه جایی میرسه که با نظام هستی ارتباط برقرار میکنه، یعنی با حضرت هم ارتباط برقرار میکنه در یک ساحتهای بسیار بالا، و چون با حضرت هم ارتباط برقرار میکنه، با آثار و تجلیات حضرت هم ارتباط برقرار و لذا اشیاء عالم رو خوب میتونه ارتباط باشون برقرار بکنه. اینا دومی. شهود عقلی هم که خدمتتون عرض کردیم، معنایابی در دل، یا شهود قلبی یا شهود حسی. شهود عقلی هم اینجا میتونه جواب بده، هم میتونه اینجا جواب بده. یعنی یه عارفی که پهلا رفته کنار، مثلا با حضرت حق مواجه شده، اونجا اون عارفه مثلا حضرت حق در قالب یه اسم مشاهده میکنه، مثلا اسم کریم خداوند، اسم رحیم خداوند، ولی همونجا عقلش داره کار فنی انجام میده، اونجا همونجا عقلش مثلا اجتماع نقلی زنید رو میبینه محکمه، میگه این است و لا غیره. همونجا میبینه که جنبه علیت یا جنبه صدور یا جنبه تشخص یا جنبه وحدت، مثلا عارفی اون درسته میگه آقا من واقعا دارم میبینم وحدتی رو دارم مشاهده میکنم، مشاهده میکنه دش گاهی وقتا به شهود قلبیه، گاهی وقتا شهود قلبی نیست، یه چیز دیگه مشاهده میکنه، اما ذهنش داره از همون جا هی آروم آروم مطالبی رو استخراج میکنه. شهود قلبی در دل، شهود عقلی در دل قلب. در واقع شهود عقلی چیه؟ شهود عقلی پاشو میذاره روی ورودی شهود حسی یا روی ورودی شهود قلبی. عقل دیگه، عقل به تنهایی نمیتونه به خارج وصل بشه، عقل یا باید از طریق حس به خارج وصل بشه، شما دستا میذاری اینجا، یا از طریق قلبت باید به خارج وصل بشی. قلب به این معنی که پرده ها بره کنار، مستقیم با اشیاء ارتباط برقرار کنیم، بعد از همونجا سیستم عقلی شما کار میکنه. یه جورایی انگاری بین این دو، یعنی در واقع وامدار این دو تاست، بدون این دو تا نمیتونه کار بکنه. هر
بعد لازمه‌شون هم هست دیگه، این حتما تو شهود حسی و قلبی هست،
حتما در شهود حسی چی؟
شهود عقلی.
آره هست، حتما هست،
باید باشه.
حتما در شهود قلبی هم همینجور. لذا عارفانی که قوت عقلی دارن، اینا وقتی که شهودی براشون رخ میده زبونشون بازه، خیلی راحت میتونن با شما صحبت بکنن. ولی عارفی که قوت عقلی نداره، این فقط میاد مشاهده داشته به شما میگه، لابلش هم ممکنه که حتی چیزایی بگه دا، ولی چون قوت عقلی نداشته این نمیتونه از قوه عقلش استفاده کنه. به این قوت عقلی برای چی میخوام بگم؟ الان یه آدم عادی هم شهود عقلی داره، اما چون قوت عقل نداره زبون نمیتونه بده. یعنی الان مثلا یه مردم کوچو بازار بیا اینجا، میگیم دست بذار رو میز، چی میفهمی؟ میگی زبر. میگه چی میفهمی؟ نمیتونه بگه من اینجا تشخصو میفهمم، نمیتونه بگه من اینجا جوهریت رو میفهمم. میفهمه دا، زبون نداره، قوت نداره حرفشو بزنه، باید بیاد فلسفه بخونه، این مفاهیم رو یاد بگیره، بگه آره من که دست گذاشتم همون موقع این معانی رو توش میفهمیدم. در باب عارف هم همین قضیه برقراره، عارفی که قوت عقلی داشته باشه و بعد بره در باب مشاهدات، همون جایی که چشم برزخیش و چشم باطنیش باز میشه، عقلش هم کار میکنه و میتونه از ادبیاتش استفاده کنه. ولی عارفی که فقط پردار از جنو، این دغدغش همون مسائلیه که دیده، بیشتر از اونی که دیده دیگه دغدغه نداره، طبیعیه عقلش کار نمیکنه، شهود عقلش به کار نمیبره. یعنی هیچ وقت اونجا دنبال این نیست که مثلا حالا مفاهیم و معانی که میتونه از دل اون مشاهداتی استخراج بکنه، خیلی دنبال این فضا نیست، چون قوت عقلی نداره. تو این قسم قرار اینه ما شهود سگانه داریم. شهود حسی هم حواس پنجگانه است که نوعاً به جزئیات خارجی مادی ارتباط برداره، ولی شهود قلبی شهودی است که عارف انجام میده از طریق یک مرتبه بالاتری به نام مرتبه الهیت. یعنی به تعبیر دیگر خدا داره چیکار میکنه تو عالم؟ خدای خودش داره انجام میده دیگه، یعنی خدا اون بالا نشسته کل عالم رو تولید کرده، ارتباط هم با تک تک اشیاء عالم داره. اگر عارفی بره موازی خدا بشه، حالا ما این تعبیر رو به کار میبریم، تعبیر رهزنیه، موازی خدا میخواد بشه، نمیخوام منظورم اینه خدا بشه دا. ولی از اون نقطه وارد بشه، همون ارتباطی که خدا داره اونا دیگه با اشیا پیدا میکنه، یعنی از یک سطح بالاتری با اشیا میتونه ارتباط برقرار کنه، با حقایق عالم ارتباط برقرار کنه، برخلاف اینجا که من فقط میتونم در سطح مادیت با اشیا ارتباط برقرار کنم. یعنی حواس پنجگانه من بیشتر از این به من اجازه نمیده. شما تصور بکنید یه آدمی باشه که فقط حواس پنجگانش کار بکنه، داده هاش چیه؟ فقط میگه آقا زبری، سفتی، روشنایی، اونم تاریکی، رنگ، صدا، اینا رو فقط میتونه به شما اطلاعات بده. ولی یه آدمی که تو فضای شهود قلبی بره از بالا نگاه بکنه، داده هاش به شما چیه؟ داده هاش میگه آقا و به اسماء کلتی ملت ارکان کل شه، از اون بالا میگه من میبینم نیست چقدر اسماء الهی داره، یعنی اسماء الهی از بالا جنبه فاعلیت حضرت حق در عالم کاملا مشاهده میکنه. شهود قلبی اینجوری میز نمیبینه دا، هیچ وقت میز مثلا یه چیز مقدسی نمیبینه دا، ولی این جنبه رو خوب دارش مشاهده میکنه که نه این نیست چگونه به حضرت حق ارتباط داره. شهود قلبی اینجوریه. البته طبیعیه بخشایشو به من و شما منتقل میکنه، مثلا میگه آقا این میز مثلا این ویژگی رو داره، بس به زبان همین فیزیک و شیمی هم با ما صحبت میکنه، عادی به شما میگه. امام صادق توی یه روایتی به یکی از شاگرداش گفت که اینی که تو فکر میکنی ثابته، این در درون خودش قواییه، یعنی ویژگی ها رو به شما میگه، مثلا میگه فلان میوه این خاصیت رو داره، در همین سطح ظاهری با ما صحبت میکنه، ولی جهت وصلش به حضرت حق خوب مشاهده میکنه و جهت قدسیتش رو خوب مشاهده میکنه. آقا امیرالمومنین فرموده به اسماء کلتی ملت ارکان کل شه، اصلا عالم پر از اسماء الله میبینه، اینجوری با عالم ارتباط برقرار میکنه. خب پس یه شهود قلبی، یه شهود حسی. آقایون فلاسفه میگن شهود قلبی به دلایل جواب نمیده، شهود عارفا به درد فلسفه نمیخوره. مهمترین دلیلش اینه که همگانی است، یعنی یه جوریه که من نمیتونم به دیگری منتقل کنم. همگانی بالقوه هست به این معنی که میگه آقا اگه تو هم بری ریاضت بکشی، زحمت بکشی، تو هم به این مراتب میرسی. اونو میگه قبول دارم، ولی این به درد نمیخوره. من وقتی که میخوام با دیگران صحبت بکنم و مثلا از شهودات خودم بخوام بگم، طرف مقابلی چی نمیفهمه؟ حالا من هزار مرتبه بگم خداوند اسماء مستعصره داره، خب شما طرف مقابل چی میخواد برداشت بکنه؟ هزار مرتبه بگم که آقا مثلا حضرت رحمانی داریم، مثلا تعیین اول تعیین ثانی داریم، اسماء الله داریم، خب طرف مقابل فقط همینجوری میشنوه دیگه، فهمی نداره حتی از این مسائل و مفاهیم. پس همگانی نیست و این مشکل رو داره. جدای از بحث همگانی بودن و همگانی نبودن، اساساً شهود قلبی، عارفی که داره مثلا استفاده میکنه از مقدمات شهودی، این نمیتونه به واقعیت برسه. چرا؟ چون شهود خطا برداره، چون شهود معلوم نیست حجیت داشته باشه به این، با این ادبیات ها. یعنی شما پردانی رو کنار، مثلا اسم الله رو ببینید، ولی خب اسم الله هم شاید غلط ببینید. الان قرصای اکس میخورم، پرداشون که کنار هیچ چیزی نمیبینن، معنی راست باشه درست باشه، هیچ وجهی ما نداریم برای تمییز حجیت این گونه شهود. پس یکی همگانی نیست، یکی گره حجیت داره. حجیت به این معنی که این شهود واقعا آیا شما میتونه تو متن واقع بذاره یا نذاره، اول صحبته. شاید بذاره شاید نذاره، نمیدونیم چیه. در حالی که اون استدلال عقلی، اون برهانه که با روش فلسفی میرفتیم، اون ویژگی هایی که در شما دیم الا و لابد شما رو تو واقع میذاره. در روش فلسفی یقینی که ما عرض کردیم با این ویژگی ها حتما شما رو تو واقع میذاره، راه دیگه نداره. نظره عرض کردیم ذاتی نفس الامری اوتوماتیکوار شما رو تو واقع میذاره. ولی شهود قلبی یه واژه پرتمطراقیه، قلمب سلمبه است، ولی معلومه شما تو واقع بذاره. اینجور نیست که حتما شما بتونید به متن واقع دست پیدا بکنید. این حدیث که آقایون فلاسفه‌ای که قبول ندارن میذارن. در مقابل کسانی که قبول دارن میگن نه اتفاقا شهود حجیت داره. میگن اصل شهود رو، چه شهود حسی، چه شهود عقلی، چه شهود قلبی، حجیت ذاتی داره. دیروز عرض کردم ما یه سری چیزهایی داریم به نام عقل همگانی. یه اصولی هست که اینا نمیشه کارش کرد، اینا هر کارش بکنید پا برجاست، بخواید انکار جام بکنید دوباره اثبات میشه. عرض کردن اصل عدم تناقض، کسی بخواد انکار بکنه عملا داره اثبات میکنه. اصل واقعیت رو کسی بخواد انکار بکنه داره اثبات میکنه. یکی دیگه از فضاهای مربوط به عقل همگانی بحث حجیت شهودی. میگن شهود اگر بخوای انکارش بکنی عملا داره اثباتش میکنه، تو راهی برای واقع جز شهود نیست. در واقع حتی برهان فلسفی اولی و اولی هم به پای شهود نمیرسه. حالا بحث آن عرفای فیلسوف دارن این حرفا، مثلا میگن شما میبینید زید، مثلا از دوری نفر داره میاد، فکر میکنید زیده، بعد خب یه مقدار که جلوتر میگه اشتباه کرد، این امر بود، این زید نبود، و شهود اول غلط. اما شهود اول غلط از کجا فهمید؟ شهود اول غلط از شهود دوم فهمید، راه دیگه نداره. تنها راه یعنی صحت و سقم در شهود خود شهود عهده داره، و الا شما زید رو یه شبهی رو بگید زید نیست، شهود رو دیگه تحلیلش بکنید، هیچ راهی نداره تشخیص بدید که این زید نیست امره. استدلال و کبرا و صغرا و هیچ جوابی بهت نمیده، فقط تنها راهش اینه که یه شهود بهتری بیاد بگه شهود قبلی اشکالات داشته. در فضای و این در همه دسته‌های شهود برقراره، شهود حسی، شهود عقلی، شهود قبلی، میگن شهود خود به خود شما رو در متن واقع میذاره. در واقع اگر یقین اعتقاد جزمی مطابق با واقع با این ویژگی ها بود که شما رو به متن واقع میذاره، شهود حد اعلای چنین چیزیه. وقت جالبه این هم بیانه که شیخ اشراق در خدمت اشراق به کار برده، هم بیانه که سرنام به کار برده و معتقده مشاهده حقایق عالم، یعنی ارتباط با حقایق عالم دو جوره، یا از طریق مشاهدات شهود عرفانی که طبیعیه، یا از طریق فلسفه که میگه این ضعیفه، یعنی شما از طریق برامین فلسفی و استدلالهای فلسفی به واقع دست پیدا میکنی، گویا به واقع دست پیدا کرده ای ولی شهود انبعدن داری، از دور داری عالم رو نگاه میکنی. ولی اگر کسی بره تو صحنه عرفان، حالا انواع مشاهدات رو خودش تجربه میکنه، به واقع دست پیدا میکنه انبعدن، یعنی تفاوت فلسفه و عرفان در شهود انبعدن و انقربن، حتی همون اولیاتش هم یه جورایی تو شهود هست، مستحضر هست مثل مثبایی و برخی دیگه، اولیات هم برمیگردن به علم حضوری، یعنی یه جورایی از شهود دارن درستش میکنن، منتا شهود خودم، شهود بیرونی کار ندارن، منتا در مجید افت میکنیم. همه فضای فلسفه اینه که شما را به واقع میرسنه، اما کورمال کورمال میگن اون ابو علی سینا با ابو سعید خدری یه جا جمع شدن، داستانشون معروفه، بعد از هر کدوم پرسیدن که دیگری چگونه یافتی، حالا این جمله جورای مختلف گفتن، یه جورش اینجوری گفتن که ابو سعید گفت که من هر جا رفتم دیدم این کور با اول خودش اومده، یعنی فیلسوفی قدری آروم آروم داره با عصایی که نابیناست، شهود نداره، شهود عرفانی نداره، با عصای فلسفه داره آروم آروم خودش میرسه. بعد از بو علی سینا پرسیدم که ایشون چه جوریه، ایشون گفته بود که این مثلا یه تعبیر خیلی بلندی به کار برده که ایشون این عارف مثلا همه جا رفته بود مثلا چه بگرد. واقعیت اینه دو تایی دارن به واقع میرسن، یک کورمال کورمال، یکی داره نقلش رو دریافت میکنه در فضای خودش در میاره. حالا نمید این بود که آقا روش فلسفی، روش برهانی، صورتا قیاس، مادتا یعنی مادتا اولیات، اما برخی از عرفا، برخی از فیلسوفان عارف، مثلا مثل آیت آمنا، اینا معتقدن آقا برهان میتواند بر پایه شهود شکل بگیره. بله اون اشکال اولیه آقایین فلاسفه به شهود که همگانی نیست و قبول میکنن، میگن بله ما قبول داریم شهود همگانی نیست، نمیشه کارش کرد. یعنی چه؟ یعنی ابن عربی مشاهدات داره، خب برای خودش داره دیگه، من نمیتونم کارش بکنم، یعنی من اینجا نیشم. چرا؟ اگه قبول داری، خوش باوری، اطمینان داری به ابن عربی، خب مطالبش رو قبول کن، و الا 100% داره جا نمیفته. اینجاست که یه علم دومی تأسیس میشه به نام علم عرفان نظری. علم عرفان نظری هم میخواد به واقع برسه و واقعیت رو به ما در سطح کلانش میده، اما از طریق شهود قلبی. از طریق شهود قلبی آیا عرفان نظری به این معنا قابلیت انتقال به همگان رو داره؟ نه، اگه شما قبول نداشته باشه عرفان نظری ها به نمیچسبه،
یعنی خودمون باید شهود کنیم از این جهت.
اگر کسی خودش شهود بکنه میدونی آره هرچی عرفا گفتن درسته، یعنی آقای عرفا داشون میگن، یعنی شما شهود بکنی هرچی ما میگیم میفهمین درسته، اما اگه شما ندارین چی؟ هیچ. اینجا یا شما باید مقابلش وایسی میگی آقا چون مثلا شمایی که شهود نداری ممکنه فلسفه رو خوب خونده باشی، بعد تو فلسفه میگی الف مثلا وجود داره یا وجود نداره، مثلا میگید فرضاً من اصالت الماهیتی هم مثلا میگم، یا در یه فلسفه یک نظریه فلسفی چیزی خاص میگه، بعد ابن عربی میگه این زلش گفته، حالا شما خودت باید انتخاب کنی به لحاظ روشی یقینی خودت، میگه خب من حرف خودم حجت کاملا بهش رسیدم 100% بهش رسیدم، نمیتونی یقین داده بذاری کنار. از لحاظ ابن عربی حرف میزنه، میخوام برای خودش گفت همین شمایی که ابن عربی هم قبول داشته باشی اینجا میذاریش کنار، ولی اگر شما رو شهود داشته باشی بعد میگه تا دیروز اینجوری میگی الان شهوده یه جور دیگه میگه، میفهمید برهان غلط بوده، معنیش اینه دیگه. آقا الان یه نفر بیاد تو کلاس ما به آدم به یه نفر گفته باشه آقا کلاس اینجا مثلا دو تا ستون هم داره، بعد که خودش میاد نگاه میکنه ستون نداره، میفهمه گفتهای قبلی غلط بوده دیگه، باید بره گفتهای قبلی تصحیح بکنه. حالا غلط اینه، پس با این فضا یعنی اثبات واقعیت، دستیابی واقعیت با روش برهانی که مبتنی بر شهود قلبی باشد، تازه عرفان نظریه. یعنی در واقع عرفان نظری با فلسفه این کاری پا به پای هم دارن میرن جلو. البته ادعا اینه که عرفان نظری آقای نور رفای ادعا میکنن به خاطر اینکه شهود قلبی داریدش گسترده است و عمق مباحثش بیشتره و قوتش بالاتره، حرفای عرفا زدن که فیلسوفها رو حالا به گردش هم نمیرسن، ولی از دور نگاه بکنی این کاری با یه انگیزه و با یه مثلا فضای دارم میرن جلو. فیلسوف نه، بر اساس اولیات داره میره جلو، واقع شناسی میکنه، به واقعیت دست پیدا میکنه بر اساس واقعیت. ولی حالا سوال بلای از آنها، شهود قلبی همگانی نیست ولی برای خود طرف که حجیت داره، لذا اگر شما عارفی شدید فیلسوف فلسفه هم نخونده باشید صعود قلبی داشته باشه، برای اون جهت میگه من دارم اینجوری میبینم، حالا هر چی فیلسوف میخواد بگه. لذا مثلا سر قاعده الواهه، خب بعضی عرفا با فیلسوفان اختلاف دارن، خواجه نصیر با جناب مونوی یه مکاتباتی دارن اختلاف دارن، بعد مونوی میگه آقا اینجوریه، من که دارم مشاهده میکنم دارم قاعده الواهده اینجوری دارم میبینم، شما اونجوری دارید میبینید. فیلسوف قاعده الواهده که میبینه توش عقل اول در میاره، اولین موجود که بعدش میشه دوم سوم، مثلا در مقابل منم یه موجودم، عقل اولام یه موجوده، میگه اولین موجود مصداق قاعده الواهده. ولی عارف میگه که من قاعده الواهده یه جوری دارم میبینم، من نفس رحمانی میبینم، من یه چیزی میبینم، یه نخ تسلیم میبینم که تو کل عالم پخش شده. یعنی نباید یک موجودی اول بذاری بعد دو سه چهار پنج هزارمیش، من هزارمیم اون اولیه دیگه، اون انگار میشه اول زمانی، ولی حالتی که اینجوری داره توش ده. من میگم اونا نگفتن، ولی فیلسوف میگه نه، من از حضرت حق به حقیقتی رو دیدم در عالم سر زده که تو این حقیقت اول و آخر عالم توش جمعه. نفس تعبیر نفس رحمانی اونجا میخواد بکنه. خب دیگه ببینید این بحث شده قلبی دیگه، برای خودش حجت داره، برای دیگری حجت نداره. این یه نکته. آخرین نکته که اینجا عرض بکنم، حاج آقای اصلا بنا بیانشون این بود که قبول که عارف بر اساس شهود قلبی به واقعیت میرسه، فیلسوف بر اساس روش برهانی فلسفی خودش به واقعیت میرسه. خب اینا هم گفتیم که مثل آقای اصلا بنا متعاقدن برهان رو با چون عام نگاه کنیم، برهان فقط بحث ماد، یعنی برهان فقط بگه از اولیات درست میشه، نه، برهان میتونه از شهود هم درست بشه. حالا ما شهود قلبی ها میذاریم کنار چون همگانی نیست، گفتیم اینا عرفا هم قبول میکنن همگانی نیست، میذارنش کنار. اما حرف بعدی اینه، ولی چاره ای نداره هم فیلسوف هم عارف که از شهود عقلی باید استفاده بکنه، و استفاده هم میکنه، خودش حواسش نیست. در واقع فیلسوفی که داره از اولیات استفاده میکنه، عقلش مشاهداتی داره در دل کاری که انجام میده که عمدتا در دل شهود حسیشه، عقلش کارهایی انجام میده که بخواهی یا نخواهی باید بپذیره شهود عقلی درسته و حجیت داره. از این طریق هم میشه گفت که پس برهان حداقل اولیات به اضافه شهود عقلی. یعنی در فضای فلسفی رایج الان میگن برهان فقط شامل اولیاته، یعنی از شهود حرف نباید بزنه. ولی مثل آقای از نهانا میگه که فیلسوفان قدر ما مفاهیم عقلی رو از کجا کشف کردن؟ خب اسم بهش ندارم بشون باید زمان رو بگم شونه که شهود عقلی اصطلاحی است که مثلا من دارم به کار میدارم، قبلی ها این اسم رو نمیارن، ولی اسمش رو نیار و خودش رو بیاره، عملا دارن که کار انجام میدن. خب اگه عملا دارن انجام میدن، پس فیلسوف بخشی از کاراش اولیات است که داره انجام میده، بخش از کار شهود عقلی است که در مطالب خودش انجام میده، مثل همین اثبات واقعیت. بعد تو اصالت وجود وقتی میخوایم اصالت وجود ثابت بکنیم، اونجا نشون داده میشه یک فیلسوف برای اون که شهود عرفانی رو قبول نداره، یک فیلسوف چگونه داره شهود قلبی به خرج میده. مثلا در بحث اثبات جوهر نشون میدیم فیلسوف چگونه داره جوهر رو اثبات میکنه. خب اینا فضایی است که عملا داره شهود عقلی استفاده میکنه. پس به این بیان شهود عقلی هم در فضای عرفان نظری هم در فضای فلسفه رایج کاربرد داره، و از این طریق پس باید بگی روش فلسفی برهانی متشکل از اولیات به اضافه شهود، یعنی شهود عقلیه. بله شهود قلبی جواب نمیده به خاطر اینکه همگانی نیست. خب یه بار تو بخونیم شهود حسی هم جزئیه، چون جزئیه باید از حالت جزئی درش بیاری، اگر از حالت جزئی درش بیاری شهود عقلی به برای استفاده بکنی. خب میفرماید که فمست الحاجتو الى البحث عن الاشیاء الموجوده. ما بعد از اینکه اثبات واقعیت کردیم و بعد از اینکه گفتیم که خب خطاهایی سر میزنه و چاره ای نیست که یک چیزی بیاد، یه سازوکاری بیاد ما را به خطاهامون واقف کنه و واقعیت را به ما نشون بده، فمست الحاجه، خب برای این کار، برای اینکه این مشکل حلش بکنیم، برای اینکه دچار خطا نشیم در کشف واقع، مست الحاجه الى البحث عن الاشیاء الموجوده، احتیاج داریم بحث بکنیم از اشیاء موجود. ببینید این بحث هم اشیاء موجود یه حاشیه میخوره دا سوال، آیا لزوما باید با علم بحثی به واقعیت برسیم؟ نمیشه یه جوری به واقعیت برسیم؟ مثلا دیگه یه عالم مثلا کوچه بازاری میاد به شما میگه آقا چرا شما درد سر علم به ما میخوای بدید؟ چرا من باید ببرم درس بخونم تا به واقع برسم؟ یه قرصی به من بده من به واقع برسم. قرصش چیه؟ یعنی راه غیر از علم، راه غیر از فلسفه برای اینکه به واقع برسی چیه؟ اون بیانیست که حضرت خاتم فرمود اللهم ارن الاشیاء کما هی، یعنی بتونی به متن واقع وصل بشی. به متن واقع وصل شدن یعنی همون عرفان. یعنی راه دوم اینه که شما تحریب نفس بکنید، کارهای سلوکی انجام بدید، به جایی برسی که بتونی به واقع برسی. یعنی انشاءالله در بحثه عرفان نظری گفته میشه فضای عرفان نظری چرا داره شکل میگیره، یعنی چرا عارف یه جاهایی به متن واقع وصل میشه. مقدمش سیر و سلوکه، سیر و سلوک کاری میکنه، عارف خود به خود واقع وصل میشه. یعنی بعد از گذر زمان و 20 سال 30 سال سیر و سلوکه به خرج داد، این وجودش چنان توسعه پیدا میکنه که دیگه در وجود خودش میبینه اشیاء عالم خیلی نقش و نگارش خیلی براش روشنه، خیلی براش واضحه. پس یه راش لازم نیست بحث بکنیم از اشیاء، از اشیاء موجوده، اصلا برسیم به اشیاء موجوده. خب این فضا فضای عرفانی است که هر کی دلش میخواد بره تو به این سادگی هم جواب آدم نمیگیره. 20 سال 30 سال باید زحمت بکشیم حالا آیا به جواب برسیم یا نه. علل قاعده هر راه دیگه ای بزنیم چه راه بحثی، یعنی اگر شما از راه سلوک طی نکنی از هر راه دیگه بری، یعنی یه گزاره‌ای به من بگو، یه قواعدی به من بگو، با اون قواعد من میتونم به واقع برسم. فمسست حاجتو الی البحث عن الاشیاء، ما که میخواستیم دنبال واقع رو، یعنی چاره‌ای نداریم بحث بکنیم از اشیاء موجوده. و بحث، این کلمه بحثش یعنی میاد تو فضای علم حصولی، تو فضای گزاره، تو فضای تصدیقات عن الاشیاء الموجوده و تمییزها، و تمیز بدیم اشیاء موجوده را از کردیم دو سه کلمه رو رد بکنیم، تمیز ها به مالایت به موجوده، اشیاء موجود رو از غیر موجود بتونیم تمیز بدیم. البته چگونه تمیز بدیم؟ به خواص موجودیت بریم ملاک واقعیت رو کشف بکنیم، خواصی که المحصله، خواصی که میتونن برای ما این کار انجام بدن.
خواص موجودیت
منظور ملاک واقعیت، موجودیت چه خواصی داره؟ الخواص الموجودیه نکنیم، خواص موجودیت، موجودیت و واقع، موجودیت یعنی واقع. واقع چه ویژگی هایی دارن؟ مثلا میگیم واقع دا اثره، اگر جای اثر داشت میگه واقع، اگر اثر نداشت واقع نیست. مثلا واقع خارجیت مطلقه داره، باید متن عالم رو پر بکنه، اگه پر نکرد پس واقع نیست. پس به خواص الموجودیه که البته المحصله، خواصی که المحصل هم باشه، یعنی بتونه واقع رو از غیر واقع کار انجام بده. من مالایس به موجوده هم میتونه متعلق به المحصله باشه، هم میتونه متعلق به تمیزه ها باشه. خب بحث بکنیم از اشیاء، بحث نافیان لشک 100%، چون اگه شک باشه وسطش فایده نداره که من به شما بگم آقا زید در عالم خارج مثلا موجوده، اما شاید هم باشه شاید هم نباشه. خب شما آخرش نمیتونی بفهمی که زید در عالم خارج هست یا نه. بحثا نافیان لشک، منتجن به یقین، یقین آور باشه، شک هم درش نباشه. یقین بدون شک یقین فلسفیه، البته یقین بدون شک، چون یقین فلسفی اینجوریه، اعتقاد دارم گزاره ای را، مثلا میگم الان هوا گرم است و اعتقاد داشته باشم نقیزش هم غلطه، بلا ممکنه شما اعتقاد داشته باشم هوا گرم، بعد میگم خب حالا نقیزش که یعنی هوا سرده، نظر چیه؟ میگه انشاءالله اونم باشه. یعنی اگر دو طرفش برای شما حاصل بشه ممنون، اعتقاد 100% نبوده، یکی 90 درصد، یکی 10 درصد هم ولی داری شما. اگر شما 100% ایراد داری باید نقیزش 0% داشته باشید. اعتقاد جازم به گزاره و اعتقاد جازم به کذب نقیز، نقیزش کلا غلطه. خب اینا در مورد بحثی هست. بعد توضیح میده فإن هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا إلى نفس الأشياء الواقعية. این گونه بحث، بحثی که منتج یقین باشد، یقین آور باشد، این گونه بحثی ما را به خود اشیای واقعی میرساند، به ماهیت واقعیه. و به تعبیر آخر ما بحث میکنیم از اشیای موجوده، بحثاً نقتص رفیه علا استعمال البرهان، بحثی میکنیم که از روش برهانی استفاده بکنیم، بحثی که نقتص رو اکتفا میکنیم درش علا استعمال البرهان، فقط برهان استفاده میکنیم. دقت داشته باشیم اون صنعات خم چارتای دیگه اینا توش این ویژگی برهان نداره، اون چارتا دیگه ویژگی برهان نداره. مثلا شعر اصلا اعتقاد آور نیست، شعر قرار شما خوشحال بکنه، ناراحت بکنه، تعجبی در شما برانگیزاند، قرار است تصدیقی را در شما ایجاد کند، این شعر خارج میشه. صفای دیگه مثلا جدلیات لزوما شما نمیخواد به واقع برسونه، جدل میخواد قانع بکنه. ملاک یک گزاره جدلی نگی دهن شما رو ببنده، اما ملاک گذاری برهانی اینه که بگه آقا من خواهم به واقع برسم، ولی اون چون قانه بشه قانه نشه، اون ملاکش اقناعه، این ملاکش. ولی در جدریات زهنیات هم به درد اومد، هر گذاری که در واقع بتونی ساکتش بکنی استفاده میکنی، ولی تو بتونی غلط اون گذاره. یعنی لذا بعضی وقتا میشه امامان ما جواب دادن به سوالات شاگردان خودشون یا سوالات عوام، بعد میخواد طرفو قانع بکنه، چون امام نمیتونه براش مثلا صغر و کبرا بچینه، اون شاید ذهنش آماده نباشه باشه برای مطالب عالی، میخواد قانعش بکنه. یه چیزی میگه قانع، اگر بتونید بحث اقناعیه و دنبال بحث کشف واقع نیست، اونجا شما نمیتونید مثلا اون از بیان امام نتیجه بگیرید فلان مسئله رو، لوازم نتیجه بخوای بگیری، چون داره قانعش میخواد بکنه. مثلا اومد عرض داشت که آقا میشه خدا یه عالمی بیافریند در تخم، عالم را در تخم بیافریند، نه اون کوچیک بشه نه این بزرگ بشه. آقا فرمود که خدا که کار محالی نمی کنه، ولی اگه بخوام مثال برات بزنم، خدا من همین عالم را در چشم تو خلق کرده. حالا نمیخواد نتیجه بگیری پس واقعا عالم در چشم منه، این یه اقناعی میخواد بکنه طرف باورش بشه که اول قدرت خدا لایتناهاست. حالا اون جمله هم که آقا بهش گفته که بینایت خدا به هم نمیزنه، اون محال رو به هم دستش نمیزنه، ولی خواسته اینش میشه که آره قدرت خدا لایتناهی میتونه کارو بکنه، این عالم رو در چشم تو جمع کرده، همه رو میتونی ببینی. یک انگاری حالت تمثیلی و اقناعی درش پیش کرده. برهان هم پس جدن هم حالت اقناعی میشه. بعد مغالطه، مغالطه جزمی هست، یقین 100% هست، ولی مطابق با واقع نیست، باید مطابق با واقع باشه. جدل اصلا یقین توش نخوابیده، ولی در خطا در مغالطه یقین خوابیده، اون ممکنه دروغ غلط غلط عذاب در بیاد، مغالطه هست. خب نقص صرفی علی استعمال البرهان، فان القياس البرهاني هو المنتج للنتيجه اليقينيه من بين العقيسه. قياس برهانی است که یقین آوره از میان قیاس ها، یعنی ما استقرا داریم، تمثیل داریم، این دو تا رو باید بذاری کنار، فقط میشه قیاس. اونم قیاس برهانی، نه قیاس جدلی، نه قیاس شعری، نه قیاس فلان فلان، فقط قیاس برهانی است که یقین مطابق با واقع برای ما تولید میکنه. کما ان الیقین هو الاعتقاد الکاشف عن وجه الواقع من بین الاعتقادات. کما که اعتقادات انواعی داریم، اعتقاد ذهنی داریم، اعتقاد شکی داریم، اعتقاد وهمی داریم، اعتقاد یقینی هم داریم. اعتقاد یقینی نیست که اعتقاد کاشف عن وجه الواقع، اعتقاد یقینی، این یقین خب یقین اصطلاح فلسفی دیگه، اعتقاد یقینی یعنی مطابق با واقع، یقینی که مطابق با واقع که همین اصطلاح شده در فلسفه، و الا یقین معنی اصلیش یعنی غیر 100%، اون هم معنی که با واقع جور در بیاد یا نیاد، ولی نه اینجا اصطلاح فلسفی منظورم. یقین اون اصطلاح فلسفی و منطقیه، خب برای اعتقاد الکاشف عن وجه الواقع من بین الاعتقادات، اون اعتقادی است که ما رو به واقع میرسونه. فاذا بحثنا هذا النوع من البحث، اگر این گونه بحث کردیم، یعنی بحث با روش برهانی، امکننا ان نستنتج به، ما میتونیم این استنتاج رو داشته باشیم، ان کذا موجود و کذا لیس موجود، فلانی موجوده فلانی موجود نیست. اون نکته که در اینجا بود این بود که آقایون، یعنی پاراگراف هیچ مشکلی نداره، پاراگراف پاراگرافیست که فیلسوف قبول میکنه، عارف هم قبول میکنه، ما یعنی عارف فیلسوف. منتها فرقشون در این چیه؟ فرقشون در اینه که فیلسوف قیاس برهانی را فقط مبتنی بر اولیات حساب میکنه، شهود قلبی درش راه نمیده. عارف شهود قلبی درش راه میده، میگه فقط مشکلش همگانی نیست. به تعبیر دیگر اگر خودت عارف بودی میتونی با مشاهده خودت یه قیاس برهانی درست بکنی و اساسا هم کار میکنی. اگر شما عارفی باشید که مشاهده کرده اید، بعد ادعا بکنید بگی به نظر من نفس رحمانی وجود داره، میگم چرا وجود داره؟ یا دیدم من در متن عالم دیدم، قیاس میچینی اونجا، صغرا کبرا میچینی، متو صغرا کبرا است که نمیتونم من بپذیرم، نفر دوم نمیتونه، ولی خودت که میتونی بپذیری.
مثلا شاید اگه توان عقلی نداشته باشه، یعنی فیلسوف نباشه که نمیتونه قیاس بیاره، فقط شهود دیگه.
نه اتفاقا ببینید مثل شکل اول همه دارن به کار میبرن، اصطلاح نمیتونه به کار ببره، الان مردم کوچه بازار اصطلاح برشون به کار رو نمیفهمن، ولی تو زندگی روزمرهشون قشنگ شکل اول دارن به کار میبرن. یعنی شکل اول یه چیزی فطری اوتوماتیکیه، همه دارن. یکی از مواردی اون اصل همگانی گفتم، این بحث عقل همگانی مقوله ایست که حاجی آبدی شاهودی مطرح کرده که پایه‌هایی که همه دارن قبول می‌کنن، نمی‌شه کارش کرد. یعنی اگه شما شکل اول قبول نکنی، آخرش مجبوری شکل اول قبول کن، مجبوری شکل اول رد بکنی، مجبوری با شکل اول، چون اشکال سگانه دیگه هم به شکل اول برمیگرده. کسی شکل اول قبول نکنه، مرحوم علامه طباطبایی همزمان با مرحوم علامه آمیرزا مهدی اصفهانی تو مشهد بالاخره همزمان با علامتی میخوام بگم، یعنی مثلا ایشون 1325 فوت کرده، مثلا یک نسل از علامه شاید بزرگتر بوده، مثلا شاید ایشون 60-70 سال بوده، علامه مثلا 30-40 ساله بوده، یه نسل 20-30 ساله اختلاف داره. ایشون هم اهل مکاشفه و اینا بوده، تو نجف شاگرد آقا جمال گل پایگانی بوده و اینها. بالاخره این نسل نسلی که فلسفه و عرفان به درد نمیخوره، باید مکتب اهل بیت از خود اهل بیت بگیری و با ذهن خالی از فلسفه و خالی از عرفان و خالی از علوم رسمی، مگر مواردی نیاز داریم بریم به سمت معارف اهل بیت. لازمش اولش خیلی داغ بودن، اینقدر داغ بودن میگفتن حالا که با ذهن خالی بکنی، منطقه هم نخون، منطقه غلط، فلسفه هم نخون، همین داره بکنه. خب بعد منطقه یه بحثش بدیهیه، نمیشه قبول نکنی. حتی اشکال هم زیر سوال بردن. بعد در یه جریان این استاد ما نقل میکرد که مرحوم علامه طباطبایی رفته بود مشهد، بعد دیده بود ایشون سر کلاسش داره این اشکال رد میکنه، این اشکال غلطه، اشکال چهارگانه منطق غلطه. بعد میگفت من بعد از کلاس، مرحوم علامه رفته بعد از کلاس خدمتشون رو گفته بوده که مثلا این مطلبی که شما میگی خودش یکی دومه، شما هم داری با بگی اسمش رو بیاری با محتوای شکل دوم داری میایید فضای اشکال رد میکنی. بعد میگفت یه مقدار فکرم درسم خونده بود با سواد بود، گفتم فکر کنم این راست میگه، من دارم شکل رو رعایت میکنم. بعد دوباره یه خود فکر یه جور دیگه استدلال بود، بعد مثلا علامه چون تو منطق قوی بود دوباره فکر گفت اینم فلان شکل مثلا دوباره، یعنی برش کرد بود بابا تو نمیتونی کارش بکنی. بعد من علامه گفت بود که همینجوری که هی من پاسخ میدادم اینا هی مثلا جوش و جلاش بیشتر بود که نشون بده که نه این درسته. جالبه نسل اول که اینا میگن مکتب تفکیک، مکتب تفکیک از مشهد شروع شد مثلا بالای حدود 60 سال پیش، نسل اول مکتب تفکیک بدیهیات رو از عقل رد می‌کنه، علاوه بر حتی بدیهیاتش. اما نسل دوم سوم تا نه دیگه خدایش اینا نمیشه به همز در حالا ما اگه فلسفه رو قبول نداشته باشیم ولی دیگه بدیهیاتش دیگه نمیشه بگه غلطه که. لذا نسل دوم سوم مثلا مثل آقای سیدان که الان مثلا به عنوان نسل سوم حساب میشه، نسل دومشون مثل آقای مروارید و آقای مشتاق قزوینی و اینها، نسل سوم مثل آقای سیدان و آقای حکیمی و اینها. این نسل سومیا الان تا حدودی اینا تا کوتاه اومدن از عقاید نسل اول، یعنی میگن حالا بدیهیات قبول بکنید که بدیهیات خیلی عیب نیست، یه سری جای دیگه را گیر میخوان بدن. قرار اینه اگر کسی برهان فلسفی را قبول بکنه، یعنی در فضای فلسفه میگه من اولیات قبول دارم همگانی، شهود قلبی همگانی نیست، من نمیتونم از شهود قلبی استفاده بکنم چون همگانی نیست، ولی برای خودش حجیت داره. حالا که برای خودش حجیت داره خودش میتونه قیاس برای خودش بذاره، یعنی تمام فرآیند فقط به دیگری میتونه منتقل کنه. چرا به دیگری هم در یه صورت میتونه منتقل کنه؟ چون خوش نیم بهش خوش، یعنی اعتماد داشته باشی. مثلا میگه من به جایی که اسفار بخونم میرم فتوات ابن عربی بخونم، فتوات ابن عربی بیشتر به میچسبه، در واقع نه به لحاظ اینکه انسان در درون شکل بگیره دا و الا بازم شما نمیتونید اثبات بکنید 100%، ولی وقتی میخوای مطالعه بکنی میگه من کتاب فلسفی بخونم یه کتاب عرفانی اینو بیشتر به میچسبه، این میگیم که ذوقشو پسنده. بعد اصلا نه، بالاتر از پسندن ذوق اصلا شما ذوق را داری، مکاشفه رو داری، بعد میگه درسته من فکر می‌کردم اش درسته، این داره اشتباه میکنه، میگه خود منم دارم میبینم. لذا تمام صغرا کبراش قبول می‌کنی چون مشکلی وجود نداره. ممکنه خودت تنهایی باشی نمیتونی صغرا کبرا بچینی به دلیل اینکه شما قوت عقلیت کمه، ولی مشاهده کردی دیدی اکار ابن عربی درسته، صغرا کبراش هم میگه پس صغرا کبراش هم درسته قبول می‌کنم، یعنی از قوت عقلیه ایشون استفاده می‌کنی و می‌بری جلو. پس همگانی بودنش برای کسی است که مشارکه در ذوقش باشه، اگه مشارکه در ذوق نباشه به در نمیخوره. و اکثر شو دردم که بقول آیه از نامانه همه دارنده به کار میبرند و استفاده دارند میکنند. قضا به حسن آزن نامن البحث امچن نامن نستن تجبه ان نکزا موجودون و کزا لیسه به موجوده، ولیکن البحث عن الجزئیات خارج من وسعنا. روش برهانی به صورت کلی مبتنی بر شهود و بر اولیات مشاهدات و اولیات مشاهدات در دیدگاه بسیاری از فلاسفه، یعنی شهود حسی و حالا یا حس باطن. شهود حسی ویژگیش اینه که جزئی آوره، شخصی آوره. حالا که شخص تو میگه برهان این گونه به درد ما نمیخواد، خیلی باش نمیدونی کاری انجام بده. ولیکن البحث عن الجزئیات این مقام چهارمه، یعنی ما مصلحت الحاجر یا این کلمه بحث نافی عن لشگر مقام سوم بود، روش بحث در فلسفه رو داشت باز میکرد. حالا برای اینکه اول پاراگراف باشه از مصلحت الحاجر باید بنویسیم مقام سوم. اما لکن البحث عن الجزئیات مقام چهارمه. خب ما در روش برهانی نمیتونیم رو شخصیات و رو جزئیات، جزئیات که میخوام بگیم جزئی منطقی منظورمون نیست، یعنی جزئی در مقابل کلی منظورمون نیست، منظورمون شخصه. یعنی ما در فضای فلسفه رو اشخاص و شخصیات نمیتونیم کار بکنیم، ولکن البحث عن الجزئیات خارج عن وسعنا. خب چرا نمیتونیم روی این فضا بریم جلو؟ ببینید دو دلیل عمده میاد، یکی جزئیات الا ماشاءالله زیاده، آره شخصیاته، یعنی ما قضیه جز ببینید در منطقه قضیه کلیه داریم، اونی که با کلش با سور کلیش و کل شده باشه، کل و انسانه مثلا حیوان، میگم قضیه کلیه. بعد قضیه جزئی داریم، بعض حیوانه مثلا انسان، این قضیه جزئیه که با بعض شروع میشه. این منظورمون نیست اینجا، منظورمون چیه؟ شخص زید و عمرو بکر، یعنی اشخاص عالم، اونم اشخاص دقت بکنید اشخاص سطح مادی. الان ما منظورمون ما در، یعنی به تعبیر دیگر در شهود حسی که وحی میکنه ما رو به اشخاص حسی، این به درد ما نمیخوره. در واقع جدا پایه شهود حسی هم میزنه که ما در بران دنبال شهود حسی نیستیم، چون ما رو وحی میکنه به اشخاص حسی. اشخاص حسی اولا تعدادشون زیاده، خارجون انا وسعنا خیلی زیادن، ارزم حضورت اگه بخوایی بحث شخصی بکنی الا ماشاءالله حساب کن هر موجودی، هر شخصی از موجودات حساب کن چقدر زیاد در میاد. یکی اینه، یکی هم علا ان البرهان لا یجری فی الجزئی به ما هو و متغیر صاحب، این روش برهانی که منتجیت باشه مطابق با واقع باشه و ما رو بتونه تو متن واقع برسونه، این یه شرط شروط های آقا گفتن. گفتن آقا برهان، عرضم حضورتون برهان باید ویژگی قضیه که شما میخواد به متن واقع برسونه اینه که گزاره باید اولیه ذاتی باشه، اولیاتش که اولیه، ذاتی هم که عرض میکنه حالا معنیش چیه. بعد عرضم حضورتون دومین ویژگیش کلی بودن، کلیت. سومیش ضرورت، ضرورت یعنی حتمیت. وقتی شما یه گزاره میگی، میگی مثلا الانسان و حیوان، مثلا حالا الانسان و حیوان که خیلی واضحه، حالا گزاره که بگیم مثلا فرضا میگیم هوا گرم است، قضیه شخصی حسابش میکنه، باید حتمیتش خوابیده باشه. اگر حتمیت نخوابیده، ضرورت توش نخوابیده باشه، این به درد کار یقین آور برای شما نیست، چون اگر احتمال خطا بدی و فرض مقابلشان صحت داشته باشه، خب اعتقاد جزئی برای تولید نمیکنه، باید حتما ضرورت داشته باشه. باید کلیت داشته باشه، یعنی در تمامی احوال و افراد جواب بده. یعنی اون موضوعی که انتخاب کردیم، مثلا میگه انسان، پس همه احوال انسانی، همه افراد انسان. اگه میگه انسان عالم، یعنی همه افراد انسان عالم، همه احوال انسان عالم. موضوعی که انتخاب کردیم در تمامی احوال و در تمامی افراد باید جواب بده. اما اگه شما شخصی رو انتخاب کردی، شما مثلا میگه که این دیوار فقط در این زمان داره جواب میده، در زمانهای بعد دیگه جواب نمیده. شخص در وقتی شخص شما انتخاب میخوایی بکنی، اولا یه فرد خاصیه مقیده به شخص خاص زمان یا شخص خاص مکانه، از اینجا در فراتر از این زمان و فراتر از این مکان شما زبانت بسته هست، نمیتونی در موردش صحبت بکنی، لذا منتج یقین برات نیست. یعنی شما نمیتونی بگی که آقا مثلا اگه میگی دیوار مثلا الان این ویژگی رو دارد، شما نمیتونی قاعده کلی درست بکنی که دیوار مثلا این گونه است، دیوار الان اینجوری بود، دیوار فردا معلوم اینجوری باشه. متغیر زائد که شد، ویژگی های قیاس برهانی نمیتونه به خودش اختصاص بده. قیاس برهانی مثلا صغرا کبرا داره، یک شاید کلیت داشته باشه، این کلیت شامل حالش نمیتونه بشه، چون این فقط در مورد زمان خاص و در مورد شخص خاصی داره جواب میده. پس باید کلیت داشته باشه، یعنی شامل همه احوال زمانی و افراد مستاقی باید باشه. اولی باید باشه، اون اولیاتی که خدمتون عرض کردیم. ذاتی باید باشه، ذاتی بودن شما ان شاء الله توضیح میدیم خدمتون که مرحوم علامه چگونه معنی کرده. اجازتم این که مرحوم علامه میگه که اگر عرضم حضورتون اون محمولی که برای موضوع میخوای به کار ببری یه جوری مساوی با موضوعت شد، این محمول ذاتیه و به درد برهان من میخوره. حالا که این قسمت بحثه، حرفه، آیا حرف علامه رو قبول کنیم یا حرفه مثلا مثل مولا صدر یا دیگران رو. عدالتاً برهان باید اینجوری باشه، محمول شما برای موضوعتون، الانسانو ظاهرون، الانسانو کاتبون، الانسانو فلان. اولا باید از نوع اولی باشه، یعنی باید سور و کبرا این موضوع محموله که نگاه میکنی یا مستقیماً یا با سلسله واسطه ها برسی که این موضوع هم به هم چفتن، هیچ مشکلی وجود نداره. ثانیا ذاتی باید باشه که حالا بگیم ذاتی یعنی مساوی بودن، که مرحوم علامه میگه مثلا هر انسان ناطقان دیگه، اگه مساوی نبود باید بدونی یه چیز دیگه کنارش بذاری با اون مساویش کنی. مثلا میگه الموجود و واجبون، الموجود واجبون، خب موجودیت مساوی با واجب الوجود نیست، چون ممکن الوجود هم داریم، ولی اگر شما بگی الموجود اما واجبون و اما ممکنون، الان مساوی شد دیگه، تو همه موجودات فرم میکنه. الموجود علتون، خب نه همش هم علتی معلوم هست، اگه بگی الموجود اما علتون و اما معلولون، این پرش میکنه. پس باید ذاتی باشد به این بیانی که مرحوم علامه میگه
توی خود... موضوع میتونیم دست بداریم
که چی؟
مثلا میگه بعض الموجوده مثلا علتون،
اشکال نداره بگیم بعض و کل و اینا اشکال نداره، ولی حالا ما گزاره ها رو بدون سور داریم نگاه میخواییم بکنیم، یعنی وقتی میخواییم مطرح بخواییم بکنیم میگیم شما موضوع فلسفت چیه؟ میگیم مثلا علف، اگر مسائلی را داری تقدیم میکنی، محمولاتی را داری بار میکنی برای این موضوعه، باید این محمولات مساوی موضوع در بیاد. بله وقت نتیجهش میشه که اگر دو شبهه بود باید با بعض داری، باید دیگه بعضی از این موضوع ایناست، بعضی از این موضوع اوناست، نتیجهش این میشه که شما بفهمید. خب پس ویژگی برهان اینا شد، اولی ذاتی، کلیت و ضرورت. مرحوم علامه میگه برهان در جزئیات و شخصیات پیاده نمیشه، چون قید وصف را نداره، چون جزئی متغیر زائله، یعنی شخصا، یعنی شما یک مثلا زید رو در نظر بگیرید، زید امروز و زید فردا فرق داره، متغیر زائله، و چون فرق داره نمیتونی در همین احوال براش کلیت در نظر بگیرید. علا ان البرهان لا یجری فی الجزئی بما هو متغیر زائل، برهان در جزئیات از این جهت که جزئیات متغیر و زائل هستن پیاده نمیشه. چرا؟ اگه بتونی جزئیات غیر متغیر زائلش کنیم، چون جزئی همین زید، اگر بگیم من زید منحیث و کلیت میخوام نگاش کنم، یعنی زیدی که در کل زمان هاست، یا دیواری که منحیث این که کلیت داره، نه دیواری که الان و با دیوار فرد و فرد داره، منحیث و هو زائل، نه منحیث و هو باقر و منحیث و هو کلیون و منحیث و غیر شخصیتش نگاه بکنی، اشکال نداره. در واقع طبق این بیان اینجوری میشه، موضوع فلسفه یا کلیات هم یا جزئیات، یعنی شخصیاتی که شما به نگاه کلی بهش بخواه نگاه کنید. به تعبیر دیگر آیا ماژیک در فلسفه بهش نگاه میشه؟ بله. چگونه بهش نگاه میشه؟ ماژیک دست منه نه، با حیث کلی چیه؟ اگه بخواه حیث کلی به ماژیک بدی، ماژیک کلی بله میشه در فلسفه. البته حالا میگم در فلسفه، چون موضوع فلسفه بحث واقعیته، واقعی، این واقعیت شخصی نه، واقعیتی که فراتر از شخص باشه، واقعیت کلی. آره در باب ماژیک چی میخوایم بگیم؟ در ماژیک این حرفی که میخوایم بزنیم، برهان لایجری در تمام همه علوم حقیقیه، یعنی تو ریاضی هم همینجور، تو ریاضی هم اگه شما در مورد عدد صحبت میکنین، شخص این تو عدد دویی که اینجا هست که به درد نمیخوره، که در مورد کلیت عدد دو میتونی صحبت بکنی، در مورد شخصش به درد نمیخوره، که اگر شخص شد باید حالت کلی بهش بگی، اگر حالت شخصی روش دادی در علوم نمیاد. در فیزیک هم شما مثلا میخوای بگی آب دست در درجه میجوشه، کاری به این آب شخصی که نداری، که آب باید کلیش کنی، باید بدونی یه قانون کلی داره که همه آبها با این میشه یا آب دست در درجه میجوشن، حالت کلیت به خودش پیدا میکنه. درسته شما با این مثال شخصی میری جلو، ولی مثال شخصی نگاه کلی داری بهش میکنی. کلا علوم برهانی، چون فیزیکوش اینو اینا از استدلالای عقلی استفاده میکنن، از متافیزیک استفاده میکنن، هر جا علوم برهانی کار بخواد بکنه نمیتونه از جزئی به ما هو متغیر زائل استفاده بکنه، باید جزئی حالت کلیت بهش بده تا بتونه استفاده بکنه، اصلا در فلسفه. لذا اگر شما ماژیک به ما هو متغیر نگاه بکنی که اصلا خاصیت نداره، اگر ماژیک به ما هو کلی نگاه بکنی، این چرا به درد میخوره؟ خب در کدوم علم به درد میخوره؟ در علم متناسبش، مثلا در علم ماژیک شناسی. اگر به لحاظ موضوع فلسفه نگاه کنی، موضوع فلسفه چیه؟ واقعیت، واقعیت مطلقه نگاه کنی، همین ماژی به عنوان واقعیت مطلقه در فلسفه لحاظ میشه. ولی ذالک به عینه ننعطف و فی هذا النوع من البحث، حالا که ما در جزئیات به این معنا که جزئیات ماهو و متغیران زائل توجهی نداریم و ما قراره از موجودیت اشیا بحث عمل بیاریم، با توجه به این دو مقدمه میگیم ننعت خفی هازن نوع من البحث در بحث فلسفی که از روش برهانی استفاده میکنیم، ما منعتف میشیم الى البحث عن حال الموجود الکل، عن حال الموجود علا وجه کلی، ما از احوالات موجود علا وجه کلی، نه علا وجه شخصی و علا وجه جزئی، اینه به درد ما نمیخوره. علا وجه جزئی، جزئی به این معنی که شخص شخصی خواهد باشه که به درد نمیخوره، در هیچ علم خاصیت نداره. اگه همون ویژگی ها یا یه ذره کلیت بهش بدی، مثلا بگی خب آبی که بالاخره دست از درجه میجوشه رو ویژگی های جوشش و اینا در نظر بگیری که نه شخص این آبان باشه، عملا برای همه آب ها جواب بده، خب میره در علم مورد نظر خودش، در طبیعیات، در مثلا اون علمی که مد نظر. در فلسفه اگر موضوع موجوده باید از جوری از موجود صحبت بکنی که حالت کلیتش حس بشه، لذا نتیجه این میشه پس موضوع فلسفه موجوده به نحو کلیه. به نحو کلیه چی رو باید بیان کنیم؟ میگه مطلق الوجود، مطلق الواقعیه. هر جا واقعیت صادق شد ما از احوالاتش پایین بحث میکنیم، احوالات واقعیت، ولی اون واقعیت در قالب یک ماژیک در بیاد. ولذالک به عینه ننعطف یا ازن نوع من البحث الى البحث عن حال الموجود على وجه کلی، ما منعطف میشیم به این که در بحث فلسفی منعطف میشیم که از احوالات موجود بحث بکنیم، اما على وجه کلی، نه على وجه شخصی و على وجه جزئی. و على وجه کلی که شد یعنی باید کل الاحوال کل الافعال اینجوری باید. لذا وقتی شما میگید موجود یا علت یا معلول، این واقعیت اینجوریه، همه معلول ها یه جا، همه علت ها یه جا، اینجوری داره نگاه میکنه، نه شخص یک معلول خاص، نه شخص یک علت خاص. فنستعلم به احوال الموجود المطلق و ما انه کلیان. وقتی بخلی این گونه بحث کردیم استعلاء میکنیم، به دست میاریم احوال موجود مطلق را، به ما انه کلیون، از جهت که این موجود حالت کلیت داره و همه واقعیت‌ها رو در بر می‌گیره. در واقع احوال الموجود مطلق یعنی مطلق الوجود، هر جایی که این وجود رفته باشه. ببینید یک نکته هم بگم، ما یه اصطلاحی داشتیم فلسفه یا حکمت در زمان قدیم، همه علوم حقیقی رو در دلش جا می‌دادن، که علوم حقیقی هم چی بود؟ یه بخشش ریاضیات بود، یه بخشش طبیعیات بود، یه بخش هم الهیات بود. یعنی یا علوم به تعبیر ما، یا علوم انسانی، یا علوم طبیعی، یا علوم ریاضی، با همه شاخه‌ها همه رو گفتن طرف حکیمه، یعنی همه رو داره. لذا اگه حکیم بو علی سینا، یعنی همه این علوم رو وارد بوده، هم پزشک بوده، هم مهندس بوده، هم همه رو داشته. ستاره. خب این فلسفه معنی عامه. این فلسفه‌ای که الان داریم می‌خونیم، نه. این فلسفه‌ای که الان ما کتاب بدایه نهایه می‌خونیم، فلسفه‌ای به معنی خاصه، یعنی ما الهیات. یعنی ما طبیعیات رو دیگه نمیخونیم، ریاضیات ها نمیخونیم. خب فلسفه به معنای عام ویژگیش چی بوده؟ از موجود صحبت میکرده، اما در طبیعیات از موجود مثلا مادی صحبت میکرده، قید مادیت یا قید طبیعیت، موجود طبیعی. در ریاضیات از موجود ریاضی صحبت میکرده، واقعیت های ریاضی، واقعیت های طبیعی. خب عالم ها که همین هست، عالم که هم طبیعیات دیگه، حالا فرق کاری به ملائکه و اینا نداره، عالمی که جلو چشم ما هست یکی طبیعیاته، یکی هم مسائل انتزاعی است که در ذهن ما به عنوان مسائل ریاضی میاد. میمونه یه دسته از مسائل به نام الهیات که میگفتن مسائلی است که در نقطه مقابله ایناست، غیر طبیعی نداره، غیر ریاضی هم نداره، یه جوری انگاری یه سر و گردن بالاتر میشه، این دو تا قیدا نداره، مثلا مطلق، یعنی اونم شدن مقید به طبیعی و ریاضی. مسائل الهیات مقید به طبیعی و ریاضی نبودن، پس مطلق بودن. لذا گفتم موضوع فلسفه چیه؟ الموجود المطلق. مطلق یعنی چیه؟ یعنی اون دو تا قید رو نداره. موضوع الهیات موجود مطلق. اطلاق اصلا اطلاقی، اطلاق قسمیه. ببینید اطلاقی در مقابل قید واقع شد میشه اطلاق قسمی. وقتی میگید مثلا العالم العادل، یه بار میگه العالم. وقتی میگه این عالم دومی مطلقه، اولی مقیده، یعنی اون قید اولیه را نداره، یعنی اطلاق قسمی، اطلاقی است که قسیم مقیده. ما علمامون یا کل علماست یا علمای عادل، کل علما یا مطلق علما در مقابل علمای عادل. ما تو اصول فقه مظفران تو علم اصول مطلق در مقابل مقید خونده، این میشه اطلاق قسمی. بعد میگفتم خب مثلا شما میگه عالم، عالم دو جوره، عالم عادل، عالم مطلق. بعد میگفتن خب چیه داری تقسیم میکنیم؟ ما انشاءالله این رو تو بحث فلسفه میکنیم، ما چیه داری تقسیم میکنیم؟ میگه عالم دو جوره، عالم مطلق، عالم مقید. یه مخزنی داره دیگه، یه کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، کلمه میشه مخزن. میگه العالم دو جوره، میتونی عالم رو با قید لحاظ بکنی میشه عالم عادل، میتونی بدون قید لحاظ بکنی میشه عالم مطلق. چیه داری تقسیم میکنی به این دوتا؟ میگفتن که یک عالمی رو داری تقسیم میکنی که اونم مطلقه، اما مطلقه مخزنیه. اونجایی که مقابل عالم قرارش، مقابل عادل قرارش میدی میشد قسمی. اونجایی که یک جوری داری تقسیم میکنی هر دو تا رو داری تو داری خودش میذاری میشد مخزنی. ما دقیقا این بحث تو ماهیت داریم، ماهیت انسان، حیوان و ناطق، یا با قید و عوارض نگاه میکنیم میشه زید، میشه ماهیت مخلوطه، ماهیت مقیده. یا بگیر اینا رو نگاه نکن، خود انسان رو نگاه کن، خود حیوان ناطقه بدون قید، حیوان ناطقه خشک و خالی، این میشه حیوان ناطقه مطلق. بعد اینو چی رو تقسیم میکنه که میشه این دوتا؟ اون میشه مخصم. مخصم رو میگن مطلقه. پس دو جور اطلاق داره، یه اطلاقی که تو مخصمه، یه اطلاقی که تو قسم. خود تو مفاهیمی در فضای موضوع فلسفه گفتن الموجود المطلق، یعنی قید طبیعی و ریاضی ها نداره، چه اطلاق قسمی. اگه اینجوری نگاه کنی آره، چه اطلاق قسمی. یعنی ما در فلسفه از موجودیتی بحث میکنیم که ناظر به ریاضی و طبیعی بودنش نیستیم، بلا اون نمیره تو علم خودش. ما از موجودیتی که فراتر از حالت ریاضی و طبیعی است، فراتر میتونه خود ریاضی هم باشه دا، میتونه خود طبیعی هم باشه دا، اما کاری به غیر طبیعیش نداره. من به ماژیک اگه نگاه میکنم کاری به قید ماژیکیتش ندارم. قیدهای طبیعی و ریاضی از ذهن من، از فضای بحث من خارج میشه. لذا موضوع فلسفه میشه موجود به اطلاق قسمی. در عرفان دقت داشته باشی، در عرفان از واقعیت بحث میشه، اتفاقا از موجودیت بحث میشه. بعد میگن که در عرفان موجودیت چگونه است؟ میگن یک موجودیتی داریم، مثل این هم فلسفه که مقیده به اشیاء مختلفه، من و شما و در و دیوار و عالم و ماده و برزخ و قیامت و مثال و عقل و همه اینا موجودات مقیده هستن. یه موجودیتی داریم که این قیدها رو نداره، میشه نفس رحمانی. پس گویا که ما مثلا که پشت اشیاء وجود میذاریم، وجود قید، وجود عقل، وجود دیوار، وجود عالم ماده، وجود عالم مثال، این وجودی که پشت این قید خوابیده میشه نفس رحمانی. انگاری یه پرده‌ایه، شما روی جایی نقش و نگار میکشید، اون نقش و نگارا وجودهای مقیدن، اون پرده وجود بدون قیده. خب کدومش خدا شد؟ نه این خدا شد نه اون خدا شد. اون که در و دیوار عالمه، اونام که بستر این در و دیوار عالمه، یعنی تمام در و دیوار عالم روی بستری به نام نفس رحمانی شکل گرفته. خدا میگه نه این قیده داره نه اون قیده داره، نه قیده مشخص داره نه قیده اطلاق داره. خداوند هیچ قیدی نداره، چون بی‌نهایت، حدی نداره، حتی حد بی حدی هم نداره. نفس رحمانی بی قیده، بی رنگه. یعنی الان من شما رنگ داریم، من تعین انسانی دارم، دیوار تعین دیواری داره، نفس رحمانی آیا تعین انسانی داره؟ نه. آیا تعین دیواری داره؟ نه. یه چیزی هم منو تحت پوشش قرار میده، هم دیوار رو تحت پوشش قرار میده. ببین صفحه تلویزیون شما نگاه بکن، صفحه تلویزیون تصاویر مختلفی روی صفحه میاد میشینه، یه چیزی که هم بتونه دیواره رو نشون بده هم بتونه انسانه رو نشون بده، اون دستر صفحه تلویزیونه. این تصویره داشته باشه، ما اینو بشیم نفس رحمانی، اما اون قیدا اون تصاویر مختلف میشه وجودات مقیده. نفس رحمانی چون این به شکل و قیافه یه وجود خاصی نیست، میگیم بی قیده، مطلقه، اما مطلقه قسمیه. یعنی میگه این نیست، این نیست، این نیست، اینا نیستم و مطلقه. حالا سوال، حضرت حق کدومه؟ آیا مقیده؟ نه. آیا نفس رحمانی است که اطلاقش در مقابل مقید اونا نیست؟ چون نفس رحمانی قیدی دارد به نام اطلاق. میگه آقا شرط من بیرنگیه، من با بیرنگ نگاه کنم، من با رنگ نیستم، من بیرنگم. حضرت حق آیا مقید به بیرنگیه؟ میگیم نه، چون بیرنگ خودش اینو قیده، حضرت حق هیچ قیدی نداره. لذا میگیم در عرفان که از خداوند و از اسما و صفاتش صحبت میکنیم، از واقعیتی صحبت میکنیم هیچ قیدی ندارد، حتی قید اطلاق. در خلاف فلسفه، فلسفه از واقعیتی صحبت میکنیم که قیدهای طبیعی و ریاضی را ندارد. یعنی یه قیدی به نام اطلاق دارد در مقابل طبیعی و ریاضی، ولی در عرفان از واقعیتی صحبت میکنیم که هیچ قیدی را ندارد. لذا از این جهت موضوع عرفان یه جوری گنده تر از موضوع فلسفه از آب در میاد. واقعیت به اطلاق مقسمیه، این واقعیت به اطلاق قسمیه. البته در حدود مسائل، در حدود مسائل مشترک اینا، یعنی در جهان شناسی، یعنی در غیر از خدا ما سوالله فلسفه و عرفان مشترک از آب در میاد. حتی شاید عرفان حرفایی هم بزنه اختصاصی، مثلا در مورد عالم ملائکه صحبت میکنه، فیلسوف هم صحبت میکنه. در مورد عالم برزخ صحبت میکنه، فیلسوف هم صحبت میکنه. در مورد عالم ماده، مثلا تو عالم ماده فیلسوف جسم کلا میگه، عارف هم جسم کلا میگه. یعنی فضای بحثشون اونجایی که مشترکه مشترکه، اما عارف چون وراتر از اون فضای فلسفه هم داره میره جلوتر، چون از حضرت حق میخواد صحبت بکنه، حضرت حق قید نداره، حتی قید اطلاق نداره، دایره بحثای عرفان خود به خود میزنه بالاتر. اطلاقش مقصدی احسن کنه. این که میگه فنست تعلوم به احوال الموجود المطلق به معنه و کلی، این مطلق مطلق قسمیه، یا به تعبیری دیگر مطلق الموجود بگیم، در مورد همه موجودات میخواد صحبت بکنه. اما در عرفان مطلق به اطلاق مقصدیه. خب یه نفسی بکشیم تا این پاراگراف بعدی هم بخونیم. خیلی خوش دارم حرف زدیم، ببخشید. یه بحثی در باب علوم برهانی و علوم حقیقی هست، نه علوم قراردادی و اعتباری، و اون که موضوع چیه و بعد مسائل رو چگونه باید تحلیل کنه. در مورد موضوع خب اصلش نمیگم، ما مثلا عوارض احساسیه، موضوع علم نیست که از عوارض ذاتیه علم بحث میشه و بحث مسائل میشه عوارض ذاتی. مسائل هم چیه؟ دونه دونه گزارهایی که شما در علم میاری، این گزاره ها رو اگر نسبت سنجی کنی با موضوع علم، اینا یه جورایی باید بچسته به موضوع علم، بچسته چسبیدن عوارض ذاتی، یه باره سرد ارتباط و مایی هم که باشه بخوایی بیاری مناسبت ملاکه، یه باره میگه نه باید اینجا بیاریم جای دیگه نیاییم، منظور اینه، این مسئله باره این علم، باره اون علم نیست، عوارض ذاتی. در مورد عوارض ذاتی اختلافیه. ببینید یه تعبیری تو اون بحثه من تلیمو داشتیم و آقایون قدیم به کار بردم، عوارض ذاتی گفتم که اینجوری محمولی وقتی میخواد سوار موضوع بشه، مثلا میگه الانسان رو ظاهر کن، الانسان رو جالس، هر اون محمولی که سوار موضوع میکنی یا در واقع واسطه میخوره یا واسطه نمیخوره. اگر واسطه نخوره، این محمول شما یک از دو حالته، یا باید مساوی بشه یا هم مساوی میشه فصل و مشابه فصل، اما میشه جنس. مثلا میگه که الانسان و حیوان و این محمول بر موضوع بار شده، محمول هم اعم بر انسانه. یا میگه الانسان و ناطقون، محمول بر موضوع بار شده و مساوی انسان هم هست. اینجا واسطه هم نمیخوره، یعنی مستقیم موضوع بر محمول بر موضوع داره پیاده میشه. اینو جاهایی است که معمولا اولیات، معمولا از هم حضورتون جنس و قصه یک ماهیتی، مثلا انسان چیه؟ حیوان ناطق. ناطقیت اگه میخواد سوار انسان بشه یا سوار حیوان سوار انسان بشه، واسطه نمیخواد، اون مستقیم میره سوارش بشه. اینجا در جایی که ذاتیات باشه. اما یه سری جا ذاتیات نیست بلکه اعراض، مثلا که الانسان رو متعجبان، الانسان رو ظاهران، اونجایی که اعراض هستن این واسطه میخوره. این واسطه گاهی وقتا عمه، گاهی وقتا اخصه، گاهی وقتا مساویه، گاهی وقتا مباینه. مثلا این که الحیوانو متعجبون واسطه یه اخص، الحیوانو متعجبون. خب حیوان متعجبه، اما به خاطر یعنی کلوش سلک از حیوانو متعجبن انسان دیگه، یه واسطه ای میخورد اینجا به نام انسان. انسان اخص است حیوانه، یعنی این محمول را که برای این موضوع بار میکنی به خاطر یه قضیه، یه کلمه، یه امر، یکی اون امر اخصه. کاری وقتا موضوع یعنی اون واسطه ای اهمه، مثلا اینکه که الانسانو، اینجا مثال اینجا نزنم، الانسانو ماشن، انسان راه میرود. خب انسان به خاطر هویت انسانش که راه نمیره، یه واسطه میخواد. چه چیزی مادر حیوانیتشه؟ حیوانیت میگه اهم از انسان. گاهی وقتا مساویه، مثلا میگه ال انسان و متعجبان. تعجب اگر از روی نطق انسانی بلند شه، وقت نطق واسطه است، نطق مساوی با انسانه، ملاکش نطق اگه باشه فرزن حالا این میگم فرزن سابقه بکنه. پس اینجا ملاکش حیوانه، اینجا ملاکش انسانه، اینجا ملاکش نافقیته. ببینید واسطه ها هم اخر مساوی شن، یا اصلا واسطه مباینه. مثلا میگی که فرزن الماء مثلا حارون آب داغ شده، واسطه در ثبوت میاریم. چرا؟ چون خوشیه، خوشی رفت با آب نداره، یه واسطه داریم انتخاب میکنیم. واسطه در عروض دیگه نیست، واسطه در ثبوته. خب امر مباینه. بعد که گفتن چشی، گفتن مثلا فرزن آرا بحث کدومی که اینا عرض ذاتی حساب میخواد بشه، مثلا گفتن این عرض ذاتی محمول مساوی باشه یا واسطه مساوی باشه، اینا مثلا عرض ذاتی هست. در عروض یه تا قبول میکنن یه تا قبول نمیکنن، کم و زیادش میکردن اینا رو. دعوای منطقی پیرامون منطقی این اومده. اگه یادتون باشه اول کفایه هم بحث شد، موی پسان عوارض ذاتی هم محشی وقتی هاشون میخوان بزنن اینو باز میکنن. بعد آخوند چون شاورده ملادی سر دواری بوده، یعنی تو دستگاه یک من اونطاری نفس کشیده و خب بالاخره حاج سر دواری هم فضای یک من اونطاری داره، ملا صدرا اومد گفت که نه اصلا ملاک نیست، ملاک عرض ذاتی اینه که آقا وقتی که محمول رو بر موضوع بار میخوای بکنی حیثیت تبییدیه نه مستقیم بار بشه، واسطه ای که واسطه ای در عروض باشه، به این معنی که اولا در ذات مال اون باشه، ثانیا در بل عرض مال اون باشه. ما واسطه ها جز بریم، واسطه حیثیت در تبییدیه، حیثیت تبییدیه. تبییدیه اونجایی که شما علت بیاری، همین مثال آخری آب چرا داغه؟ به خاطر حرارت خوش. اون شما حیثیت تبییدیه قیلی آوردی، حیثیت تبییدیه. مثلا میگه من موجودم، چرا؟ به خاطر بلا، انا موجودم بلا، این بلا با یه سببیته، یعنی به خاطر خدا، یعنی خدا علت وجودی منه، میشه حیثیت تبییدیه. ولی حیثیت تبییدیه چیه؟ حیثیت تبییدیه اینه که شما محمول رو که بر موضوع بار میکنید، اگر مستقیم محمول بار موضوع باشه خب سلام. مثلا میگیم دو تا مثال میزنیم، میگیم البیاض و ابیض، بعد میگیم الجسم و ابیض. خود سفیدی سفیده، خیلی دیگه نمیخواد سفیدی سفیده دیگه، ولی اگر بگید جسم دیوار سفیده، سفیدی ذاتش مال دیوار که نیست. اگر دیوار را با سفیدی در نظر بگیری میتونی بگید دیوار سفید، و الا در تار و پود دیوار سفیدی نخوابیده، دیوار بدون سفیدی هم میتونی داشته باشه. پس اینجا ابیضیت را که بار میکنیم بر جسم به خاطر یه واسطه ایه به نام بیاضیت، الجسمو به خاطر بیاضیت ابیضه، یعنی حیثیت تغییری. مثال واضحش ان شاء الله بعدا میخونیم تو بحث اصالت وجود. ببینید
اولیه
اون نه اون هیچ خیلی نمیخوره، مستقیم داره روش بیاد نه تغییری هم نیست. ببین تغییری حالا تو دستگاه‌های مختلف بود در نظر بگیریم، کار به تغییر تغییر دیگه است. اینجا حکم مستقیم یعنی به تغییر دیگه است، اما دنبال تغییرش اینجا نیست، یا تقییدی دارد یا ندارد. اینجا با توی این مثال ها تو مثال فلسفه یا تقییدیه، خب اگه تقییدی نبود، یعنی تو بحثه که میخوام ببریم جلو میگم یا تقییدیه، اگه تقییدی نبود نگاه میکنه آیا تقییدی هست یا نه. ممکنه ارزم حضورتون تقییدیش هم بخواد یه تقییدی باشه، یه بحث دیگری. اینجا فعلا میخوام تقییدی در مقابل تقییدی باز بکنیم، میخوام بگیم ابیضیت بیان ببین اینجوری بذار بگم، خدا بیاض را میآفرینه یه بارم بهش ابیضیت میده؟ مثلا خدا دو را میآفرینه یه بارم بهش دو جهت میده؟ ها میگیم اینجا چیه؟ حس تغییر دیگه نداره، یعنی بگی که به جعل بحثی که در واقع همون موقع خدا دو را آفرید، همون موقع زوجیت هم بهش داد، همون موقع بیاض را آفرید ابیضیت هم بهش داد، دیگه این حس تغییر ما در نظر نمیگیم. حالا این حس تغییریه، آیا اینجا باید یه چیزی وسط در نظر بگیریم؟ این اینا وسط چی؟ نمیخوان. تو بحث اصالت وجود این دوتا بحث خیلی مهمه. اگر اصالت وجودی بشی یعنی چه؟ یعنی دیگه نگو دیوار، باید دیگه وجود دیوار، دیگه همه رو وجود باید ببینی، وجود دیوار، وجود سنگ، وجود من. مثلا شما میگی که من مثلا ماشین خریدم، نه یه وجود ماشین رو خریدم، همه رو با وجود. مثلا بگیم این ماشین از این کوچکتره، نه ولی یه وجود این از وجود این، همه رو باید با ادبیات وجودی بری جلو. وقتی وجود رو به کار نمیبری هیچ تغییری داره، میگی ماشین موجود است، نه وجودش موجود است، بل وجود، یه بل وجودی باید به کار بری، میشه حیثیت تغییر. ملا صدر اومد عوارض ذاتی رو گفت، اونایی که بدون حیثیت تغییریه مستقیم بار بشن در موضوع، یعنی موضوع خود به خود در کنار این محمول قرار میگیره، هیچ واسطه ای اینجا ما نباید خرج بکنه، چه عوارض ذاتی. به تعبیر دیگر عوارضی که از دل موضوع بجوشن، یعنی عامل تو سومی نیاد این وسط دخالت بخواد بکنه، اینو داشته باشی از دلش میاد بالا. آقا عدد دو از دلش توجیهت میاد بالا، لازم های ذاتی، عرض های ذاتی، ولی عرض غریب و عرض غیر ذاتی اونیست که از دل موضوع نمیجوشی، یه چیزی که هم باز نمیجوشی بکنی تا بجوشی، به تنهایی از دل موضوع در نمیاد. این بیان هم که جناب ملا صدر هم از برده
این هست دارم درست عمال ذاتیه چون شد حیث تحلیلی
نه
کلا در اینو قرار نگرفت کلا، مثلا
آره
بیا زاهی است،
آره همه اینا رفت دیگه کنار،
اون جعلی یه دونه جعل بسیط در واقع مثلا یه جوری
اون اصلا ذهنتون اونجا نبرید. آقای یزدان خان و آقای امین نژاد یکی از خوبش اینه که بعضی سوالات جواب نمیدن، ما شاید اشتباه کنیم، هر سوال یه جواب خوب بدیم اشکال نیست میاد. ذهن اونجا نبر الان، فعلا تو مالی هستیم آقا یه موضوع داریم یه محمول، آیا رابطه میان موضوع محمول مستقیمه اینو خود جوشن یا نه یه واسطه میخواد این وسط بیاد جلو؟ اگر بگی اینا مستقیم از دل اون میجوشه میشه عوارض ذاتی طبق نظر ملا صدر، اگر بگی نه از دلش نمیجوشه یه واسطه شما وسط در نظر بگیری این میشه عرضم حضورتون عوارض غیر ذاتیه و به درد موضوع فلسفه به درد مسائل علم ما نمیخوره. این فضای پلیسی اینجا گفتیم، حالا بحث من بعدا روشن میکنم، فعلا از این بحث رو من اینجور. پس ملا صدرا یعنی مسئله درسته، مسائل علم موضوع علم عبارت از مایو پس آن عوارض ذاتیه، موضوع مایو پس آن عوارض ذاتیه، پس مسائل میشه عوارض ذاتی، مسائل میشه عوارض ذاتی. عوارض ذاتی چیه؟ محمول بدون واسطه در عروض بر موضوع، معمولی مستقیم فوارش بر موضوع، معمولی بجوش از دل موضوع. به تعبیر دیگه مثلا خود فضل بیانش اینه یا شما اگر میخواید در علم مثلا فلسفه از طبیعی یا صحبت بکنید، موجود شما باید رنگ طبیعی بگیره، مثلا بشه سنگ، بشه دیوار، بشه انسان، تا بتونید در علوم طبیعی ازش بحث بکنید، از واقعیت به رنگ خاص به قید خاص در بیاد میتونی از بعد در طبیعت صحبت بکنی، یا در علم ریاضی از واقعیتی که به رنگ ریاضی بگیره. اما اگر واقعیت را بدون اینکه رنگ خاصی بگیره ولو واقعیت مادی باشه اما به رنگش کار نداشته باشی، مثلا میگه یه ماژیکه اما من کاری به رنگ ماژیکی ندارم، من کاملا معلوله، یعنی واقعیت این گونه ای که الان معلوم شده مثلا رنگ ماژیکی توش لحاظ نمیشه ولو که ماژیک دستت باشه، خب اونجا میشه چی؟ میشه عوارض ذاتی، عوارضی که مسائلی که محمولاتی که واسطه نمی کند و مستقیم بر خود موضوع سوار شد. علامه یه ترجیح داره، من مستم فقط در علامه رو بگم، حالا فرض انشاءالا باز میکنم مسئله رو. ترجیح علامه اینه که نه، عرض ذاتی اونه که اگر موضوع بیاد اونم میاد، اگه موضوع نیاد اونم نمیاد. وضع موضوع در وضع محمول، وضع یعنی گذاشتن، کفایت بکنه، کافی باشه، یا رفع موضوع در رفع محمول کفایت بکنه. اگر این باشه اونم هست، اگر این نباشه اونم نیست. ایشون نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه پس باید چیزی که شما میگید آل علامه با دیدون محمول با موضوع مساوی از آگر، که اگر این بره اونم بره، اگر این باشه اونم باشه، چون علامه عرض ذاتی داره اینجوری تعریف میکنه، اونی که اگه این باشه اونم هست، اگه این نباشه اون نیست. طبق این رابطه پس باید علل قاعده محمول باید مساویه با موضوع باشه، و اگه بخواد محمول مساویه با موضوع باشه، یا باید دقیقا محمول مساویه با موضوع باشه، مثلا در فلسفه میگه الموجودو ام مفعل موجودو لغل موجودیت المطلقه، این یکی از مفاهیم فلسفه است. یا الخارجیت المطلقه، یا الفعلیت العامه، یا الوحدت المطلقه. انواع مفاهیم فلسفی که وحدت و موجودیت و تشخص و اینا عناوین کلی که اینا را عام نگاه بکنیم، اینا از مسائل فلسفه میشه. یعنی میخوام بگم واقعیتی که من در فلسفه صحبت میکنم، یکی از ویژگی های واقعیت اینه که وحدت داره، وجود مساوی است با وحدت. یکی از ویژگی واقعیت تشخص داره، وجود مساوی است با تشخص. یکی وجود داره، هر چه میخواد باشه، این تشخص یعنی هر چه شما دست به وجودی بذاری یا شخصه، وجود از حالت ابهام توش نخوابیده. خارجیت یعنی یه چیز ذهنی من در موردی واقعا یه گوشه یک عالمو پر کرده، ولی اون گوشه عالم گوشه ذهن من باشه، دو ذهن منو شما خارجی نگاه کن، یه گوشه از عالمو پر کرده، خارجیت مطلقه. اینا مساوی با موضوع فلسفی من میشن. یا اگر مساوی نبود، یه شق دوم رو درش پیدا بکنید، ترکیب اون دو تا بشن مساوی. مثلا میگه الموجود و واجب. خب این مساوی موجودیت نیست، این در کناره. ممکن که بذاری الموجود و واجب، اما واجبون و اما ممکنون، این الان مساوی میشه با الموجود. و قطعه اولیه که یه شفره محمولش الموجودیت مطلقه، الخارجیت مطلقه، الوحدت العامه، اینا محمولش یک حالته. اما نوع دومش نمید دو تیکهیه، واجب ممکن، حادث و قدیم، واحد و کثیر، نمیدونم علت و معلول، انواع مسائلی که دو تیکهی در میان. مرحوم علامه گفته پس مسائلی که دو تیکهی اینجوری بیان میکنیم، قضایای مرددت المحمول، قضایایی که محمولش دو تیکهیه، یعنی یه قضیه است با دو محمول. این قضایای مرددت المحمول شبیه منفصل حقیقیه میشه. منفصل حقیقیه میگیم العقد مزوج و اما فرد، اما تو منفصل حقیقی دو تا قضیه است، عدد زوج است، عدد فرد است، گزاری اول با گزاری دوم انفصال دارد، عناد دارد، اولی با دومی نمی‌سازد، دو تا گزار است. اینجا من خواهم میگه باید من خواهم دستگاه فلسفه رو بسازم، من نمیخوام دو تا گزاره درست کنم، من یه گزاره درست میکنم، الموجود و اما واجب و اما ممکنان، اینا مجموعه محمول دارم در نظر میگیرم. یعنی به لحاظ ساختار منطقی من یه گزاره دارم، برخلاف منفصل حقیقی که من دو گزاره دارم. حالا چهار بگی که خب اینا بازیایی با الفاظ، نه بیشتر خاطر دچار مشکل نشه که دو تا گزاره تولید بکنه. یه گزاره دارم موضوعش با محمولش مساویه، اما تا محمولش دو تیکه الواجب هم ممکن. اون وقت اگر شما اومدید زیر واجب مباحثی رو بردید، چون از اساس یه گزاره‌ای دارم به نام الموجود اما واجب و اما ممکن، اون گزاره گزاره فلسفیه، مسائل اختصاصی واجب که میشه مرحله الهیات، مرحله دوازده همان جز مسائل فلسفه هست. اونجا دیگه دو شکلی که نمیدی که مثلا میگه خداوند علم دارد، خداوند قدرت دارد، خداوند فلان ویژگی رو دارد، اینا دیگه در مورد خدا صحبت میکنی. اما نگو که اصل این مسائل برمیگره به این مسئله الموجود اما واجب و اما ممکن. مثلا تو مرحله هفتم در مورد علت و معلول صحبت میکنیم، احکام علت رو میگیم، اونجا که احکام علت رو میگیم برمیگرده به این مسئله که الموجود اما علتون و اما معلولون. این مسئله فلسفیه، شاخه های بحثش هم زیر خودشون واقع میشن، یعنی شاخه های بحثش هم فلسفی از آن درمون. حالا شما این بحث رو بزنیم فردا بیشتر صحبت کنیم. خدمت
دوستان، در مورد این چی شدن
حیث تحقیل و تحلیلی رو اصل بحث رو گفتیم که
چرا تو
این عوارض ذاتی؟ ما می‌خواستیم که ببینید در حیثیت تحلیلی و تحلیلی به این معنی یه واسطه می‌خوره، یا واسطه از نوع علت، یا واسطه از نوع قیده. در بحث موضوعات فلسفه ما واسطه از نوع علت در ما اصلا نمی‌خوره. ما دنبال هستیم که این مسائل، این مثلا شما می‌خواید یه دانشی بنویسید در مورد مثلا ساختمان سازی، باید مطالبی رو ساختمان بگی. حالا مطالبی که مثلا فرضاً علتی میاد این کار انجام میده، اون به درد نمیخوره که، یا علتی بیرون مثلا ساختمان رو کدکی ساخت، این رو بذار کنار. مطالب پیرامون خود ساختمان، خب اگه مطالب پیرامون خود ساختمان باشه، یعنی باید به موضوع گره بخوره، گره خوردنش یعنی مناسبت داشته باشه، یا گره ای که فقط اینجا قرار بدی و جای دیگه قرار ندی، چه عرض ذاتی، عرض ذاتی باشه یعنی واسطه قیدی بخورد یا نخورد، این اختلافات پیش میاد. مرحوم ملا فضل میگه واسطه قیدی نخوره، به معنی از دلش بجوشه، میگه این خود واسطه بخوره بخوره دا ما یه مثلا بزنیم، اما واسطه عروض نکنه. واسطه عروض اینجوریه، وقتی که بیاد حکم مصادره میکنه. ببین الان از جسم و ابیزان وقتی بیاز بیاد بیاز حکم مصادره میکنه، لذا مجاز میشه. یعنی اینجوری باید مجاز نگاش بکنه. مثلا ما الان شما میگه آقا من پنچر شدم، این مجازه. چرا؟ چون ماشین من پنچر شد. کلمه ماشین رو به کار نبردی، داری مجاز صحبت کن. ما تو مجازی که میفهمیم، یعنی مجازی که قبولش میخوایم بکنیم. قید مجاز داری قیدی به کار میبری، قیدش رو نگفتی بحث مجاز میشه. اگه قیدش رو بگی میشه حقیقت. مدرسه میگه اگه قیدم میخوای به کار ببری حواسش اشکال نداره، ولی باید محمول دل خود موضوع قرار بگیر. اگر محمول نرد اونجا که مثلا میگی من پنچر شدم، پنچری تو دل من واقع نمیشه. چون نمیشه. اگه یه شما یه علمی در مورد انسان بنویسید، علمی در مورد پنچریش نمی‌نویسید، چون نمیره خود انسان بشینه. واسطه هم ازت خورده، گاهی وقتا واسطه میخوره ولی میره تو ذاتش بشینه. واسطه یا کم رنگه، یعنی واسطه میتونه عملا حرفش بکنه. میگه واسطه بخوره یا نخوره من کاری ندارم، محمول باید به خود موضوع بشینه. اگه تو این کارو بکنی میشه عوارض ذاتی. خب مایو پس عن عوارض ذاتیه، یعنی بدون واسطه عروضی که حالا جناب ملوصدر علامه میگه نه، من اینجوری میفهمم. اگه میخواد عوارض ذاتی باشه، یعنی این کفه ترازوی اینوری با اونوری هماهنگ باشه. اگه این رفت اونم بره، اگه اون اومد اونم بیاد. این تفاوتشون در چی میشه؟ تفاوت این در این میشه که علامه داره مسائل را این گونه تعریف میکنه، یعنی محمود یا باید مصابی یا مرددت اون محمود در بیا، ولی ملو سرزا میگه من میتونم در فلسفه یه مسئله بگم فقط یه طرفه باشه. مثلا من بین نتیجه میرسم در مورد مسائل عالم برزخ یه صحبت بکنم برم جلو، این میشه دو مسائل فلسفه منه، ولی اگه من نتونم مورد از ذل محمودش بکنم. علامه حدش اینه که من همه تونه براش مورد از ذل محمود میکنم. ادعای علامه اینه که من یه جوری میشنم مسائل رو که تمام مسائل مورد از ذل محمودی در بیاد یا از اول مساوی در بیاد. لذا نهای مرحوم علامه جلد مرحله اولش احکام کلیه وجوده، از مرحله دوم به بعدش تقسیمات یا ذهنی خارجی، قدیم حادث علت معلول واحد کثیر، اینجوری داره میره تون جلو، یعنی مردد از محمولی میره جلو. و با این توضیح که وقتی که پایه شد مردد از محمول، اشکال نداره بعدش یه طرف در بیاد. یعنی وقتی شما میگه واجب ممکن، خب مرحله دوازدهم احکام واجب رو میگه، احکام واجب دیگه خود واجبه، ولی اشکال نداره چون پایش گزاری مردد از محمولی است که قرار. حالا شما اینا می‌ذارید
مثلا امکان داره که چیزی باشه که بحثی مسئله‌ای باشه نشه مورد سوال محمول بشه، بونو صدر بتونه بحث کنه، علامه نتونه بحث کنه،
یعنی جز مباحثی آره اشکال می‌گیرن به علامه. مثلا ما یه زمان فنان دیگه اشکال گفتن که این بیان فلان، حالا ان شاء الله فراد بس مطرح می‌خوام بگم من حضور ذهن ندارم اشکالش چیه. اشکال می‌گیرن که تو بیان علامه این مثلا مسئله نمی‌شه بررسی کرد، نباید مطرحش بکنه. در واقع این مسائل خورده زیل هر فصل را یکی از اشکالاتش نمونه که اونو من با اون مقدمه حلش کردم، چون میگم خب علامه که اشکال نداره پایش مرادت و محموله، بعد اشکال زیل همون قرار میگیره، اون اشکالی نداره. ولی یکی از اشکالات هم میگم خب شما مسائل واجب دیگه نمونه، مسائل واجب خودش مرادت و محمول نیست، اون اولی اولیش مرادت و
محمول. چی شد که علامه مثلا ذهنش رفت به سمت این
ذاتی اینجوری تعریف کرده؟ پای مبناش تو منطق میشه، اینه تو منطق برد گفته. یه کتابی داره رساله داره به نام رساله برهان، اونجا یه حرف ها زده که باید اینجوری باشه، چون اینجوری گفته مدروز فلسفه‌اش هم به هم بزن. موفق باشید انشاءالله.
این خود بکنیم
ما یه دونه عرض بگیریم. خب باید داشت. حالا از که بزرست تقریبا کاملش میکنم، یعنی شاید بیرا داشتان شما بسنشه بیرا فرق کامل تر.
خدا بسنشه.